بسم الله الرحمن الرحیم. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزانی که وقت گرانبهاتون رو و چشمان زیباتون رو به برنامه خودتون، برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت سپردین. قبل از هر چیزی عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدام، اگر اشکالی هست به من ببخشید. بالاخره کسالت هست و هزار و یک عیب و ایراد. عرض سلام و ادب دارم محضر کارشناس محترم برنامه حضرت آیت الله جناب آقای دکتر حسینی قزوینی. تمنا میکنم که شما با دوستان یه احوال پرسی و سلام علیکی داشته باشید، بعد من در محضر شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و دهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله از شلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی سلام خالصانه دارم و موفقیت همه عزیزان را از خداوند متعال خواهانم و امیدوارم که انشاءالله خدای عالم به ما توفیق دهد و آقا ولی عصر ارواح نافدا یاری دهد بتوانیم این مسئولیت گرانی که به عهده داریم در نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و پاسخگویی به شبهاتی که امروز از در و دیوار متوجه فرهنگ شیعه و ساحت مقدس ائمه علیهم السلام می شود باشیم. بنده خدمت کارشناس محترم برنامه جناب اعرابی عزیز هستم، سوالاتشون رو مطرح کنن و انشاءالله در پایان در رابطه با مسائلی که هفته جاری در بعضی از شبکه‌های وهابی گذشت و برخی از مطالب نادرست و بیپایه و چه بسا جسارت‌ها و اهانت‌هایی که به بهانه دفاع از یک ام المؤمنین انجام شد در خدمت بینندگان عزیز به حول قوه الهی هستیم.
با امید خدا بسیار خوشحالم که در محضر عزیزالی و بینندگان محترم هستم. جناب آقای حسینی، میخوام از محضرتون سوال کنم و البته قبل از اون یه موضوعی رو مطرح کنم. یکی از اتهامات و یکی از نسبت‌هایی که وهابیت به شیعیان میدن مسئله شرکه. به کل شیعه و شیعیان رو مشرک میدونه. حالا میخوام سوال رو اینجا عرض کنم که نظر شما تو این زمینه چیه؟ و دلم میخواد که حالا این دوستانمون که البته مجبورن اصطلاح دوستان رو در موردشون به کار میبریم ما رو مشرک میدونن، دلمون میخواد که بدونیم توحیدی که این دوستان ازش دم میزنن چیه؟ اون توحیدی که شرک و کفر ما رو باهاش میسنجن، دلم میخواد بدونم که چی هست؟ آیا ما واقعا مشرک هستیم که قطعا اینطور نخواهد بود؟ تمنا میکنم تو این زمینه مطالب بدهید.
سوال زیبایی هست. شاید خیلی از بینندگان عزیز هم دنبال فرصتی میگردن که برای این پاسخ خلاصه چاره‌ای بیندیشن. نکته اولی که حضرت عالی اشاره فرمودید، خب از روز پیدایش تفکر وهابیت از قرن هفتم و هشتم توسط بزرگ نظریه پرداز وهابیت ابن تیمیه، خب روز اول نه تنها شیعه بلکه کل مسلمانها را مشرک معرفی کرد به بهانه توسل به نبی مکرم، توسل به انبیا، توسل به اولیا. و بعد در قرن 11-12 هجری هم محمد ابن عبدالوهاب مؤسس حکومت سیاسی وهابیت ابتدا با تمام فرق اسلامی جنگ شرک و کفر را آغاز کرد و به بهانه برچسب شرک و اتهام کفر جنگ با مسلمان‌ها را آغاز کرد در همون منطقه درعیه اطراف ریاض، حمله به روستاها و شهرها رو آغاز کردند. با این روی کرد که همه مشرک هستند، خون اینها هدر هست، تصرف اموال اینها از باب غنایم جنگی جایز هست و در مدت کوتاه انبوهی از اموال مسلمان ها را به عنوان غنایم جنگی تصرف کردند و بعد احساس کردند که اینها بخوان در چند جبهه به جنگن به صلاحشون نیست. در یک جبهه با شافعی ها، جبهه دیگر حنفی ها، مالکی ها، حتی حنبلی ها و در جبهه هم با شیعه. ولذا صلاح رو در این اواخر بر این دیدند با مذاهب اهل سنت فعلا کاری نداشته باشند، بلکه اونها را هم فریب بدهند و تحریک کنند علیه شیعه. و در این دو سه دهه اخیر در تمام رسانه های وهابی ها، چه رسانه های مربوط به ماهواره ها و تلویزیون ها، چه مربوط به سایت های اینترنتی، از تمام امکانات مدرن روز علیه شیعه دارن استفاده می کنند و از تمامی ظرفیت ها در مبارزه با شیعه دارن بهره می برن. بنده قبلا هم اشاره کردم در سایت متعلق به یکی از این دانشگاه ها که آمار داده بود، نوشته بود حدود 300 ماهواره شبانه روز توسط وهابیت علیه شیعه داره کار میکنه، برنامه تولید میکنن، مطالب پخش میکنن. بیش از 40,000 سایت اینترنتی علیه شیعه دارن کار میکنن. گرچه همین تحرکات غیر طبیعی باعث می شود که بسیاری از جوانهای اهل سنت و وهابی تحقیق و پژوهش را پیرامون مذهب شیعه آغاز کنند. و من بارها گفتم علت رویگرداندن جوانها به ویژه تحصیل کردگان و فرهیختگان جهان معاصر از مکتب اهل بیت، جهل اونها و عدم آشنایی اونها به مکتب اهل بیت و به فرهنگ شیعه هست. اگر ما بتوانیم در جامعهمون این بستر رو فراهم کنیم که جوانها دنبال تحقیق بگردن، دنبال پژوهش بگردن، قطعا به سرمنزل مقصود خواهند رسید، یقینا به ساحل نجات خواهند رسید. من در اینجا یک جمله ای رو از جناب ادریس الحسینی، یکی از نویسندگان به نام مراکش هست، ایشون قریبی به این مضمون می نویسه: من در مجلس ختم یکی از دوستانم که شیعه مذهب بود شرکت کردم، دیدم خطیبی بالای منبر نسبت به تعبیرشون این هست که امیر المؤمنین معاویه و یزید حتاکی می کنه و تصمیم گرفتم در این زمینه مقاله مفصلی بنویسم و در روزنامه ها و جرائد منتشر کنم و روی این خطبای شیعه و نویسندگان شیعه رو کم کنم. رفتم دنبال مطالعه تاریخ طبری کامل ابن عثیر، تاریخ ابن خلدون و دیگر کتب رو مطالعه می کردم. می دیدم مطالبی را که اون روز اون خطیب بالای منبر علیه معاویه و یزید مطرح می کرد در بهترین کتابها و معتبرترین کتابهای ما وجود داره و من هی تأسف می خوردم که چرا ما از این تراث گران سنگ عذر می خوام بی خبر بودیم و غافل بودیم. و می گفت تحقیقم رو ادامه دادم، بررسی رو استمرار بخشیدم. می دانید بینندگان عزیز نتیجه کار چی شد؟ همین آقای ادریس الحسینی نویسنده بنام و پرآوازه مراکشی که تصمیم گرفته بود در دفاع از معاویه و یزید مقاله بنویسه یا کتاب بنویسه، ایشون کتابی نوشت به نام لقد شیعن الحسین علیه السلام، حسین ابن علی مرا شیعه کرد. و من توصیه می کنم این کتاب الان هم متن عربیش تو سایت های مختلف هست و هم ترجمه فارسیش، حسین مرا شیعه کرد، مطالعه کنن و ببینن این متفکر و نویسنده مراکشی
از کجا کار رو آغاز کرد و نتیجه کار به کجا انجامید. آغاز فرجام این محقق را ببینند. بنده بارها گفتم در این برنامه هامون ما نه دنبال این هستیم وهابی شیعه کنیم، سنی شیعه کنیم، به مقدسات اهل سنت خدای نکرده جسارت کنیم و اهل سنت اهانت کنیم. نه، ما نهایت هدفمون اتمام حجته، پرده از روی اسرار تاریخ اسلام برداشتن هست، اون تاریخ پنهانی که 14 قرن از مردم مخفی کردن و برای مردم بیان نکردن، این رو ما میخوام برای مردم بیان کنیم. بنده در یکی از شبکه ها 2 سال قبل در رابطه با مذاهب اسلامی بحثی داشتیم، مذهب شافعی، اصلا پیدایش مذهب شافعی، تفکر مذهب شافعی، انتقادهایی که به شافعی هست، متنهایی که از شافعی هست، خیلی بی‌طرفانه این قضایا را مطرح کردیم نسبت به مذهب حنفی، حنبلی، مالکی. من یادم از اون زمان به صورت متعدد جوانهای اهل سنت به ما ایمیل می زدن، تلفن می کردن و تشکر می کردن و می گفتن علمای ما این چنین ما را روشن نکردن و این مباحث و مطالبی را که شما از مذهب خود ما بیان کردید تا کنون به گوش ما نرسیده. حتی بعضی از علمای اهل سنت تشکر می کردن. حتی من تو ذهنم هست که یکی از اساتید بگفت فلانی این بحثی که شما به صورت خیلی عادی و بدون هیچ گونه تعصبی نسبت به مذاهب ما مطرح کردید ما غافل بودیم. و لذا ما دنبال این قضیه هستیم که ما بتوانیم به حول قوه الهی با مراجعه و بررسی تاریخ و کتابهای معتبر فریقین اون حقایق نهفته در درون تاریخ رو برملا کنیم. اون مطالبی را که علما از مردم پنهان کردن در گذر زمان و در گذر تاریخ اینها را برای مردم بیان کنیم. ولذا این بحثی را که ما از امشب شروع کردیم به حول قوه الهی این بحث انشاءالله ادامه خواهد داشت که ما ببینیم وهابی هایی که بر اساس شرک به شیعه میزنند، شیعه را متهم به شرک میکنند، فتوا میدهند هر گونه ازدواج با شیعه باطل هست و حرامه، خوردن ذبیحه شیعه جایز نیست، خوردن طعام شیعه جایز نیست، رفتن به رستوران های شیعه جایز نیست، به جای ازدواج با شیعه با مسیحی ها و یهودی ها ازدواج کنید بهتره، به جای رفتن به رستوران های شیعه در کشورهای اروپایی و آمریکایی برید به رستوران های مسیحی ها یهودی ها. یعنی کار به اینجا رسیده، مفتیان عربستان سعودی یهودی ها و مسیحی ها را بر شیعه ترجیح می دهند. و جالب این هست مثل عبدالرحمن براک رسما اعلام میکنه که اگر ما وهابی ها توان داشته باشیم اولین کاری که خواهیم کرد علیه شیعه اعلام جهاد میکنیم، قتل شیعه را واجب میدانیم، کشتن شیعه را مباح میدانیم. ما میخوایم همونطوری که برادر بزرگوارمون اشاره کردن یک گمشده ای رو برای مردم بیان کنیم، یک حلقه مفقوده ای که شاید خیلی از شما بیننده ها مدت ها دنبال او میگشتید اون رو براتون معرفی کنیم. اینهایی که میگن شیعه مشرک هست چرا؟ اینهایی که دم از خدا میزنن از کدام خدا دم میزنن؟ مردم را به کدام توحید دعوت میکنن؟ اینهایی که تو ماهواره ها هی میگن خدا 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 خدا، این کدام خداست؟ این خدای ذهن ابن تیمیه، ساخته پاخته افکار آقای محمد ابن عبدالوهاب، مفتیان وابسته به دشمنان اسلام مثل بن جبرین و براک و دیگران هست؟ یا نه، این توحیدی که وهابی ها دعوت می کنن توحید برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و من ابتدا میرم سراغ ابن تیمیه. اول نکته ای که در توحید ابن تیمیه کاملا برای همه روشن و واضحه، مسئله تجسیمه. خدای عالم رو با اون دید مادی و جسمانی میخواد به مردم معرفی کنه. صراحتا اعلام میکنه، میگه لیس فی کتاب الله ولا سنت رسوله ولا قول احد من سلف الامه و ائمتها انه لیس بجسم. پناه میبریم به خدای عالم، براءت میجوییم از این توحید. میگه نه کتاب خدا و نه در سنت پیغمبر و نه در اقوال امت اسلامی و ائمه اهل سنت ما نداریم که خدای عالم جسم نیست. یعنی جسمانیت خدای عالم را به عنوان یک اصل مسلم معرفی میکنه. و خیلی عجیب هست که میگه نه شرعی و نه عقلی در این زمینه نداریم و اگر کسی خلاف این رو بگوید این جهالت و ضلالته. آقایان میتونم کتاب از تأسیس فی رد اساس تقدیس ابن تیمیه جلد اول صفحه 101 را ببینن. و جالب این هست در فتاوای خودشون که حدود 27-28 جلد هست، فتاوای کبرا جلد پنجم صفحه 192، میگه اگر کسی بیاد جسمانیت خدا را نفی کند مرتکب بدعت شده. خب ببینید این توحیدی است آقایان دارن ما را دعوت میکنن. حالا انشاءالله این رو ما به قرآن عرضه میکنیم، به سنت عرضه میکنیم، ببینیم آیا واقعا این توحیده یا نه این همون این هی اسما اون سمیتموها هست. جالب این هست که در فتاوای آقای بنباز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی صراحتن در رابطه با جسمانیت خدای عالم میاد، میگه خدای عالم دارای صورت، دو دست داره، دو چشم داره، ساق داره، برای شما عرض کنم انگشت داره. و جالب این هست که میگه و قد ثبت فی النصوص من الکتاب و سنت صحیحه و قال بها اهل سنت و الجماعه. این دارای دو دست بودن و پا و انگشت و صورت و امثال اینها به عنوان یک اصل مسلم هست. و جالب اینه میگه اصلا خدای عالم ثابت هروله، یعنی خدا کشتیگیره، به قول اهل ورزشه، وقتی میدوه خلاصه وارد دوی میدانی چطوری باشه، هروله میدوه، دوان دوان میره. و جالب اینه میگه هروله و اون ورزشکاری خدای عالم در احادیث صحیحه. اینجا دیگه ما باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. آیان میتونم کتاب فتاوای بنباز جلد پنجم صفحه 374 را ببینن. من این بخش عرائزم را با یک جملهی که آقای ابن بطوته اون جهانگرد مشهور سنی که در رحلشون صفحه 113 مطرح میکنه، میگه من خودم ابن تیمیه را دیدم در مسجد جامع دمشق، داشت خدای عالم رو بالای منبر توصیف میکرد، مردم خدای عالم دارای دست و چشم و پا و نستجیر بالله تبارک و تعالی، و خدای عالم از آسمان میاد به کره زمین. بعد میگه ان الله ينزل الى السماء الدنيا كنزولي هذا، همونطوری که من مردم میبینید از اون پله بالای منبر دارم میام پایین، خدا هم همونطوری پله های عرش را تا کره زمین اینطوری میاد. بعد ابن تیمیه شروع کرد از اون بالای منبر قدم به قدم پایین آمدن. خب ببینید این آقایان بحثی را که مطرح میکنن این بحث این هست، یعنی خدایی که پناه میبریم به خدای عالم و براءت میجوییم از این گونه توحید ضد قرآن و ضد سنت و ضد فرهنگ اهل بیت که هر شب از اون آسمان بالا میاد به کره زمین. این تعبیر ابن تیمیه است در مجموع فتاوا جلد پنجم صفحه 61، میگه هر شب خدای عالم خلاصه خندان خندان و خرامان خرامان از عرش میاد به آسمان دنیا به هر طوری که بخواد شروع می کند خدای عالم پشت و بلندگو حرف زدن، هل من دائن فاستجیب له، هل مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب علی، حتی یتلو الفاظ. میاد در آسمان دنیا چکار میکنه؟ آی مردم، آیا کسی هست دعا کند من دعایش رو به اجابت برسانم؟ آیا اهل توبه هست توبه او رو قبول کنم؟ کسانی هستن طلب مغفرت کنن من اونها رو ببخشم؟ حتی یتلو الفجر. من از بینندگان عزیز خواهش دارم این تعبیر رو ببینید، این عبارت ابن تیمیه را خوب دقت کنید. قضاوت رو به شما جوانهای سنی، تحصیل کردگان وهابی، اندیشمندان وهابی واگذار می کنم. نمی خوام شیعیان و مخاطبین شیعه در اینجا قضاوت کنند. این عبارت ابن تیمیه است. شما ببینید خدای عالم میگه از آسمان میاد، از عرش تا کره زمین، هر شب تا اذان صبح شروع میکنه متاع خودش رو فروختن. آیا توبه کننده هست، مستغفری هست، چی هست؟ وقتی که طلوع فجر میشود برمیگرده میره به طرف عرش. مجموع فتاوای ابن تیمیه عرض کردم جلد پنجم صفحه 61 نشر مکتبه ابن تیمیه عربستان سعودی، در کتاب بیان تلبیس الجهمیه جلد دوم صفحه 40، کتاب الاستقامه جلد اول صفحه 169، در التعارض جلد ششم صفحه 257 و چندین کتاب دیگر ابن تیمیه این عبارت آمده. من یک عبارتی را که یکی از علمای سوریه چندی پیش شیعه شده بود، خب یکی از انگیزه شیعه شدن من همین روایت در کتب صحاح ما بوده، گفتم این قضیه زمانی که عقیده بطلمیوس در میان مردم حکومت می کرد که می گفتن کره زمین کاملا ساکن هست، کره خورشید در حال گردش، قابل قبول بود. الان کرویت عرض ثابت شده، گردش زمین ثابته، گردش خورشید ثابته، و با توجه به گردش خورشید و گردش کره زمین هر آنی از آنات شبانه روز یک نقطه از کره زمین طلوع فجره. اگر خدای عالم یک بار از عرش بیاد به کره زمین دیگه در کره زمین زندانی بشه، نمیتونه بره بالا. اون ابن تیمیه میگه طلوع فجر شد میره بالا. خب الان شما حساب کنید، الان در قم طلوع فجره، بعد از چند لحظه فرض در عراق، در همدان، بعد در کرمانشاه، به همین شکل در ترکیه، برای کشورهای اروپایی آمریکایی، یعنی هر لحظه از لحظات شبانه روزی رو بینندگان عزیز شما تصور کنید، در کره زمین یک لحظه اونجا طلوع فجره. اصلا طلوع فجر از کره زمین جدا نمیشه، یعنی اگر خدا بخواد بیاد رو کره زمین دیگه برای همیشه در اینجا زندانی میشه. میگه من با توجه به این قضیه چیکار کردم؟ متوجه شدم که این مطالب مطالب خلافه، این توحید قرآنی نیست. قرآنی که میگه لیس کمثله شی، قرآنی که میگه لم یکن لکو کفوان احد، ان الله بكل شیء محیط، اگر بنا باشه خدای عالم روی عرش باشه یا نمیدونم سوار بر حیوان بشه چه بشه، این خدای قرآن نیست، این خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست. من از بینندگان عزیز و همچنین برادرمون جناب عرابی عزیز میخوام یه مداری صحبت من و پاسخ من طول کشی. بله،
تمنا میکنم. با توجه به این فرمایشات از سالی و توضیحاتی که از سالی فرمودین تو این زمینه، خدای وهابیت تک تک اعضای بدن رو داره، یعنی چشم و گوش و لب و دهان و دندان و دست و پا، همه این اجسام رو داره.
ببینید با توجه به آنچه که آقایان دارن میگن، وقتی جسمانیت رو برای خدای عالم ثابت کردیم، در خلاف قرآن که میگه لیس کمثله شی، خدا مثلی در جهان نداره، ما آمدیم مثلی از بشر برای خدا درست کردیم، بشر دو تا چشم داره، خدا هم دو تا ایشود مثله، یعنی برخلاف نص صریح قرآنه. ما آمدیم دو تا گوشی برای خدا درست کردیم مثل گوشهای بشر، حالا گوشی که لایق خودشه برخلاف بلم یک الله کفوان احده، این خیلی روشنه. ولی جالب اینه، یکی از سردمداران وهابی که خیلی براش عشق می‌ورزن، ابوبکر ابن عربی، که یک زبان حتاکی علیه شیعه داره، کتابی داره به نام العواصم من القواسم، صفحه 210 چاپ جدیدشون در صفحه 283 جلد 2. در اونجا ایشون میگه، برای شما عرض کنم، هر چی که شما درباره خدای عالم میخواد بگید بگید، الزمونی ما شئتم فانی التزمه، شما درباره خدا هر عضوی بخواد بگید من قبول دارم، غیر از دو تا عضو رو قبول ندارم خدا داشته باشه، یکی الا لحیه و الاوره، این خدای ما وهابی ها ریش ندارد و عورت هم نداره. خیلی جالبه وقتی من این عبارت رو خیلی کوتاه در این بحثی که در شیراز دانشکده علوم قرآنی داشتیم، یه خانمی زنگ زده بود به من میگفت که فلانی این چطوری خدای وهابی ها عورت نداره؟ آخه خدای بدون عورت به چه درد میخوره؟ آخه روی چه اصلی میگن خدای ما عورت نداره؟ مثلا میترسن، وحشت دارن، چیه قضیه؟ گفتم والا از خودشون سوال کنه، شاید خودشون جوابی داشته باشن. خب میگن ریش نداره، چون نا میگن خدای عالم هنوز ریشش در نیامده، به صورت یک جوان امره داره، اگر چیزی باشه من عرض خواهم کرد. ولی این که عورت نداره ما تا به حال نتونستیم بفهمیم این قضیه چی هست. عرض کردم کتاب العواصم من القواسم رو سایت های مختلف این کتاب گذاشته شده، آقایان میتونن چاپ قدیم، چاپ بیروتش ما داریم صفحه 210، جدیدن هم چاپ شده با تحقیقات در جلد دوم صفحه 283. و جالب اینه، شهرستانی نقل میکنه از خرافات همین آقایانی که قائل به تسلیم هستن، میگه اینها برای شما عرض کنم کار رو به جایی رسوندن که وقتی میگن خدای عالم چشم داره، خب کسی چشم داشته باشه یه روزی هم چشم درد میگیره، یه روزی هم چشماش ضعیف میشه، احتیاج به عینک داره. خلاصه حالا ما نمیدونم خدای عالم به کدام عینک سازی باید مراجعه کنه، یا گوشی سنگین میشه کجا باید بره صنعک بخره. ولی ایشون میگه اشتکت عینا فعادت الملائکه، میگه بعضی وقتا خدای عالم چشمش درد میکنه، نستجیر بالله ملائکه میرن به عیادت او. برادران عزیز، سروران گرامی، این توحیدی که ما را آقایان وهابی ها دعوت میکنن، ابن تیمیه ما را دعوت میکنه، این توحیده، این توحید ضد قرآنی، این توحید ضد سنت نبی مکرم. آقایان این عبارتی که من عرض کردم میتونن کتاب الملل و نهل شهرستانی جلد اول صفحه 153 را ببینن. من چون اون سوالم یه مقدار پاسخش طولانی شد، اینجا دیگه من دوست دارم که یه مقدار پاسخ‌ها کوتاه باشه که ما بتونیم انشاءالله یک تعدادی هم از بینندگان عزیز این شرایط تلفن‌هاشون رو بگیریم.
از اون کار فکر می‌کنم این سوال من خیلی جالب باشه برای برخی از بینندگان عزیز که حالا دفعه اولی هست که این مطلب رو می‌شنوند. به یه موضوعی برخوردم توی این کتب اهل محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه، اهل اینا باید گفت دیگه.
بله.
از اون کار محضر شما نوشته بودن که خداوند عالم این خدایی که اونها قائل به جسمش هستن، خداوند عالم سوار بر الاغ و شتر در مجامع میگرده، یه همچین چیزی رو صحت داره یا توضیحی در این زمینه بفرمایید شما؟
بله، من اتفاقا در همین برنامه که به مناسبت تخریج بقی داشتیم یک اشاره کردم، دوستان زیادی بعد از هم از من سوال داشتن، حتی دوستان شیعه میگوزن آیا مدرکی در کتب اهل سنت و وهابی ها هست در این زمینه؟ گفتم بله الا ما شاء الله. حالا سوالم که جناب عرابی کردن اینو داریم مزید بر علت شد. شما ببینید خود ابن عساکر از همین آقایانی که پرت پلا میگن و قائل به جسمانیت خدا هستن، چون وقت قائل خدا جسم هست همه چی باید داشته باشه، چشم درد داشته باشه، فردا عینک هم بزنه، سوار بر الاغ هم بشه، حالا اون زمان چون ماشین و هواپیما نبود، الان دیواد وهابی‌ها میگن خدای عالم سوار حتما فانتوم و خلاصه از این هواپیماهای خلاصه فوق مدرن میشه میاد رو کره زمین و نمیدونم امثال اینها. تعبیر آقای ابن عساکر که از استوانه های حدیثی اهل سنت هست در رابطه با این افرادی که قائل به جسمانیت خدا هستند، میگه بله اینها معتقد هستند که یتردد و علی حمار، خدای عالم سوار بر اولاغی میشود، فی صورت شاب بن امرت، در صورت یک جوانی که هنوز موی صورتش در نیامده، به شعر قطت و علیه تاج یلما، اصلا موی سرش هم مثل افراد عادی نیست، خیلی موی پرپوش و فرفری. حالا بعضیا میرن تو آرایشگاه ها با این دستگاه های جدید موهاشون رو سیر میدن، میگه خدای عالم هم که وقتی میاد در میان مردم خواد خودش رو تجلی بده به صورت جوانی که موی سرش در نیامده، حتما وسائل اصلاح هم مکان ملاکه بلد نیستن خدا را اصلاح کنن، نه چهار تیغه کنن، نه خدا اصلا مو نداره صورتش تا احتیاج به خلاصه اصلاح داشته باشه و موهاش هم به این شکلی هست، به شعر قطت و علیه تاج یلما، اصلا خدای عالم یک تاجی هم بالا سرش هست، از این تاج نور تشعشع میکنه، عجیبه. و فی رجلیه نعلان من ذهب، خدای عالم کفششم نعلینشم از طلا هست، کفش عادی خدا نمیپوشه، چون کفشای چرمی خلاصه با ساحت قدس الهی لایق نیست به قول شما. و فی رجلیه نعلان من ذهب، دارای نعلینیست از طلا. آقایان ببینم کتاب تبیین کذب المفتری صفحه 113 از آقای ابن عساکر، علامه هلی که از علمای بزرگ شیعه هست و اهل سنت هم او را به عنوان یک عالم ثقه قبول دارن، ایشون میگه ما در بغداد بعضی از این آقایانی که قائل به جسمانیت خدا هستن از اجداد و نیاکان آقایان وهابی ها، میگه بعضی هاشون بر بالای بامشون بعضی از شبها میان چه کار میکنن؟ علف و یونده میریزن. این بعضهم به بغداد وضع علی سطح داره معلفن، یک خلاصه وسیلهی که علف و یونده اونجا میریزن، شبهای برای جزء کل لیلت جمعت فیه شعیرن و تبنن، میگه یک علفدانی بالا پشت بامشون میگذارن، شبهای جمعه جو و یونده میریزن اونجا، برای چه؟ لتجویز ان ینزل الله علی حماره علی ذلک الشر، خدا که با اولاغ از اون بالا میاد ببینه بالای بام اینها در داخل این علفدان یونجه و برای جو هست، این اولاغه به خاطر خوردن این جو و یونجه بیاد بر بالای بام این آقا نازل بشه و خدای عالم برکتش رو بر این دودمان نازل کنه. ببینید این نتیجه قائل به جسمانیت خدای عالم هست. آقایان میدونم این عبارت رو در کتاب منهاج الکرامه صفحه 39 کتاب العقائد الاسلامیه جلد 2 صفحه 277. این یک نکته. نکته دیگر که خود ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت هست در سیر اعلام النبلا جلد 18 صفحه 16 نقل میکنه، در تاریخ اسلام جلد 30 صفحه 128، ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد 2 صفحه 238 نقل میکنه، این عبارت جالبیه از قول پیغمبر اکرم بعی عجیبه ها، اینها این لاطائلات و مزخرفات رو میبندن به زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میگه رأیت ربی به منا، پیغمبر خدا رو من در منا دیدم، این در نفر، اون زمان که داشتن از منا می آمدن به طرف مکه می خواستن کوچ کنن، علا جمل اورق، بر یک شتری که رنگه های سیاه سفید داشت، علیه جبت صوفن، بر روی دوش خدای عالم یک پیراهن بلندی بود، جب در لسان عرب اون لباسی که از روی لباس ها می پوشن آستین ندارد. اما من ناز جلوی مردم برای شما عرض کنم چه بود؟ داشت حرکت میکرد و مردم را راهنمایی میکرد برای مراسم حج. عرض کردم کافیست آیان کتاب سیر اعلام النبلا جلد 18 صفحه 16 و آدرس هایی که دادم ببینن. در روایتی من دیدم خیلی عجیبه که ذهبی کتابی داره به نام ذیل تاریخ بغداد. تاریخ بغداد مال خطیب بغدادیه، ذیلش مال ذهبیه. در جلد 17 صفحه 200 از قول نبی مکرم باز، من واقعا عذر میخوام از رسول اکرم که این مزخرفاتی را که این آقایان نقل کردن من واقعا خجالت میکشم نقل کنم، ولی چه کار کنیم، ما مجبوریم. وقتی ما را متهم به شرک میکنن ما به مردم باید بگیم توحیدی که آقایان ما را دعوت میکنن این توحیده. میگه جو مکلم الله موسی کانت علیه جبت صوفین و سراویل و صدفین و کساء و صدفین. بابا خبر ندارید روزی که خدا با حضرت موسی مناجات کرد، این دیگه نص قرآن هست که خدای عالم در کوه ایجاد صوت کرد که حضرت موسی اون صوت را شنید. خدا منزه هست از اینکه به صورت جسم بخواد تجلی کنه. بگه خدا که با حضرت موسی داشت صحبت می کرد دارای یک جبه پشمینه بود و زیر شلواری داشت. این زیر شلوار خدای عالم از صدف بود و عبایی هم داشت از صدف بود. عجیب. و نعلاه من جلد حمار غیر زکی، نم هدیه آقایان وهابی ها به پیروانشون. میگه نعلین خدا از پوست الاغ بود، ولی این پوست الاغ تزکیه شده نبود. یعنی این پوست رو معمولا تزکیه میکنن تا اینکه آماده بشه و پاک بشه. یعنی از پوست الاغ نجس خدای عالم کفش و نعلین پاش کرده بود. من دوباره میخوانم عبارت رو. کاند علیه جبت صوفن و سراویل و صدفن و کساء صدفن و نعلاه من جلد حمار غیر زکیین. ذیل تاریخ بغداد، عرض کردم جلد 17 صفحه 200. همین تعبیر را آقای ذهبی در تاریخ الاسلام قریب به این عبارت را در جلد 27 حبت تاریخ
به عورت نداره، موی سرش آنچنانیه. اما دلم میخواد که سوال کنم از حضرت عالی که سن و سال این خدای وهابیا پیر جوان میان سال به چه صورتیه؟ آیا اصلا گذر زمان برایشون تأثیر داره یا نداره؟
در این رابطه ما صدامون رو داریم در آنتن یا نداریم؟ مطابق فرمان من بله داریم. بله، در رابطه با سن سال خدای عالم، ابو یعلا از لیدرهای وهابیه و از ایدئولوگهای وهابیه، ایشون تعبیرشون این هست که برای شما عرض کنم، میگه رأیت ربی از زوجل شابون امردون جعدون قطتون علیه حلیتو همراه. از قول نبی مکرم واقعا این بالاترین ظلم به پیغمبره. اگر مسلمان ها بیان به خاطر همین تعبیرشون یک حرفی عزا اعلام کنن، این جسارت هایی که به نبی مکرم کردن و این مطالب لا تائلات رو به پیغمبر بستن جا داره. بگه من خدای عالم رو دیدم در حالی که جوان بود و موی صورت نداشت، جعدون قطعت و موی سرش پرمو بود و پیچ پیچ و فرفری علیه حلیتون همراه و دارای زیورالاتی هم خلاصه به خودش خدای عالم آویزان کرده بود. و جالب اینه ابو یعلا به عنوان لیدر وهابی ها بعد از نقل این روایت میدونه چی میگه؟ میگه هازا حدیثون رواه الکبر عن الکبر عن الصحابه عن النبی صلی الله علیه و سلم. این حدیثی است که بزرگان ما از بزرگان از صحابه نقل کردن. فمن شک فی ذلک، هر کس شک کند در این که خدای عالم جوان و موی صورتش در نیامده، موی سرش هم فرفری و پشتو است، شک کند در این لا تقبل شهادتو، فاسق و شهادتش قبول نیست. ولا یسلم علیه، کسی نباید سلام به او بده. ولا یعاد فی مرضه، اگر مریضم بشه کسی حق نداره بره عیادتش. یعنی یک عقیده ساخت پرداخته ذهن خودشون خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف نبی. یعنی پیغمبر از اون طرف بیاد در قرآن بگی بابا ولم یک الله و کفوان احد لیس کمثله شی، بعد خودش نستجیر بالله بیاد بگه من خدا را دیدم به صورت یک جوان و نمیدونم چیچین و امرد بود و موی صورتش هنوز در نیامده بود و چی و چه. یعنی این در حقیقت بالاترین جسارت به نبی مکرمه. آقایان میتونن کتاب طبقات الحنابله جلد سوم صفحه 81 حدیث 82 را ببینن، چاپ مکتبت الابیکان مکت المکرمه و همچنین جامعه ام القرا هم این رو چاپ کرده و همچنین کتاب ابطال التعلیفات مال ابو یعلا جلد اول صفحه 141. من داشتم این بحث رو آماده می کردم، یک روایتی برخوردم که این قضیه شابون امردون جعدون قتد، بخواستم بینم چه معنا کردن آقایان. جعدون قتد یعنی جوانیست برای شما ارز کنم موهای سرش پشمو و پرمو هست و مو فرفری هست. دیدم متاسفانه اینها وقتی میخوان دجال رو معرفی کنن میگن یکی از ویژگی های دجال این است انهو شابون جعدون قتد، همین صفتی را که برای خدای عالم آورده ام در وصف دجال آورده اند. اینجا دیگه باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. آقایان کتاب مسند احمد حنبل رو ببینن جلد چهارم صفحه 181 دار النشر مؤسسه قرطبه مصر. شبیه همین عبارت را در صحیح بخاری در وصف باز دجال آورده، میگه ویژگی دجال این هست که اون نمیدونم جوانی هست و نمیدونم برای شما عرض کنم جعدون قطعتون اعبر الان امثال اینها، جلد پنج صحیح بخاری صفحه 2211 حدیث 5562 ولی دار و نشر دار ابن کثیر یمامه بیروت سال چاپشم 1407 که البته این رو ما از نرم افزارهای خود آقایان اهل سنت و وهابی ها گرفته ایم. الان ای حالین این آقایانی که میان به این شکل دارن تنظیم میکنن در حقیقت دارن بدترین اهانت را به خدای عالم میکنن، بدترین دسارت و فوش به ساحت مقدس خدای عالم هست. یعنی خدایی که لم یکن له کفوا احد، خدایی که لیس کمثله شی، میان نسبت به این برای شما هم شروع میکنن به این شکل نسبت به خدای عالم تعریف کردن و توجیه کردن و به خرد مردم هم میدن که اگر کسی معتقد نباشد خدا در آسمان ها هست و دارای جسم هست، کفر او و شرک او را هم تثبیت میکنن.
بسیار عالی. با عرض خسته نباشید محضر مبارک حضرت آیت الله جناب آقای دکتر حسینی قزوینی، شما عزیزان تشریف ببرید یه بخش کوتاهی از برنامه رو تماشا بفرمایید، تازه‌های گلوی تازه بفرمایید، باز ان شاءالله در خدمت شما عزیزان هست.
سر اشفر علی ساقی کوثر علی ای سر افسر علی صاحب سر علی
لا قضا الا علی سید و مولا علی
سر اشفر علی
لا خطا الا علی سید و مولا علی جان علی سر علی
جان پیغمبر علی فاطر سیدر علی صاحب و سردر علی
جان علی سر علی
جان پیغمبر علی فاطر سیدر علی صاحب و سردر علی
یا علی.
خیلی خوش آمدید. باز هم از برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت در محضر شما عزیزان هستیم. دوستان اتاق فرمان اشاره کردن که تلفن وصله. الو شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم. من از جلسان بام در نظام سامیر حسین.
سلام علیکم.
آقای
حجاقان
قضیه داشتم. اولا اینکه یکم از موضوع فرق میکنه. اینکه برادران هم سنت میگن موقعی که جنگ با عمر با ایران جنگ کرده حضرت بی خاطر عمر به جنگ رفته که حضرت علی بهش گفته اگر شما برید ما این بی تفرست میشه و فلان از یه حرفا. دومی سال من اینه که ای برادران الوهابیت ما که ملن حرف موشه جوزنه شما حضرت تو ریزیو بگین که اگر حضرت ای خدا به ما بگن ما یک دسته کیلو حویج براش رو ببنیم چه یک درد چه خوب بشه دست زهر نکن خدا حافظ
یا علی و دست خدا بگردن
دست شما درد نکن آقای امیر حسین از بم
بسیار خوب. عزیز دیگر پشت خط هستن؟ الو
الو
شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته
نباشید. ممنون زنده باشید. بفرمی
معلوم وقت شبکه هستی؟
بله عزیز دلم صداتونو میشنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نوح با چشتی بیا بنگشت طغیان تا کجا عالم سراسر غرق در امواج طوفان تا کجا طوفان ظلم ظالمان گسترد دامان تا کجا ای آفتاب ای آفتاب از خلق پنهان تا به کی نسل جوان سرخورده از این وضع پریشان تا به کی. سلام دارم خدمت آقای دکتر حسینی قزوینی سید بزرگوار. عزیز شما عزیز بزرگوار با مادر از فاطمه زهرا صلی الله علیه و آله و سلم. من مصطفی کماندار هستم از شیراز مزاحم میشوم. در برنامه‌ای که در شیراز در دانشکده علوم قرآنی داشتید این توفیق را داشتم که در هر دو شب حضور پیدا کنم. و از سخنان سودمند شما برمند گشتم و واقعا لذت بودم. البته این توفیق را نداشتم که زودتر به شما زنگ بزنم و تشکر و قدردانی کنم. خیلی متشکرم. اگر این برنامه ها را در شهری مثل شیراز بیشتر برپا کنین نسل جهان خیلی بیشتر استقبال میکنن. شما را به خدا اگر امکان دارد اگر توانایی و بودجه کافی دارید حداقل ماهی یک بار از این برنامه ها در شهر مثل شیراز داشته باشید. به خدا قسم بنده الان نزدیک به 2 سال و نیم یا 3 سال است که مطالعه و تحقیقاتی را در مورد مذهب شیعه و اهل سنت داشتم ولی تا کنون سخنانی سودمندتر و آموزنده‌تر از این دو شهر در هیچ کجا ندیدم. واقعا ممنونم از اینکه اعتقاد مرا به اسلام و مذهب شیعه محکم و بیشتر کردید. ممنونم. فقط یک خواهش دارم اگر امسال این برنامه‌ها را در شهرهای ایران از طریق همین شبکه ولایت 10 روز یا 5 روز قبل از شروع برنامه اعلام کنید اگر توفیق داشته باشیم پای منبر جناب والی حاضر شمیم و بهره کافی را ببریم. و در آخر یک خواهش هم دارم من و تمام جوانان امسال من که الان بیننده این برنامه هستند یک نصیحت کنید تا آن را سرلوحه زندگی من قرار دهیم. خیلی ممنون. خدا حافظ.
یا علی ممنون متشکر. جناب آقای کماندار از شیراز
شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
ممنون زنده باشید.
سلام دارم خدمت آقای آیت الله دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا ان شاء الله که توفیق خیر بده. آمین
یا رب العالمین.
یه سوالی داشتم در رابطه با اینکه پیغمبر مکرم اسلام قبل از هر چیزی که متولد شدن.
بله
بله بله سوالشون هم نیمه تموم بود. الو
الو
شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، بفرمایید.
جناب رضیان سلام عرض
میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
اگه ممکنه مقدار بلندتر صحبت کنید.
آقای قزوینی، ما تو شبکه سلام با شما در تماس بودیم. یه سوالی اونجا دادم پرسیدم، ولی خب گفتین بعد جواب نمومد، یه هم بعد نشد. یکی درباره علامه مجلسی بود سوال کرده بودم.
بفرمایید.
میخواستم بدونم کتاباش اینا رو گفتین بعد توضیح بدن، من خرم‌وارش رو دارم، من حیال منتقینش هم دارم. خواستم یک کمی درباره خود آقای مجلسی و کتاباشون برامون توضیح بدین اگر زحمتی نیست. یکی دیگه وقت یک چیزی بود، من کتاب دو تو شایعتی خوندم نشوک، خدایا کاش که من کافر میشدم و دوباره از نو تو رو میشناختم. خواستم ببینم این نظرون درباره نوشته چیه.
چشم.
ممنون، مرسی، خدا
یا علی و در خدا نگهدار.
متشکر. نفر بعدی.
بسیار. دوست دیگه ای که پشت خط تشریف دارن.
سلام علیکم.
سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
من خدمت جناب علی و جناب دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
وقتتون بخیر.
خواهش. من چون همیشه از اون منابع و مصادری که خود جناب دکتر در اختیارم گذاشتن و در دسترس هست سعی میکنم استفاده کنم، همین که بیننده ها و شنونده ها بیشتر با آقای دکتر آشنا بشن و از تعلیفاتشون بیشتر بهره ببرم و همین که درستم رو پس بدم. در کتابی که خود جناب دکتر به من هدیه کردن، کتاب قصت الحوار الهادی که ترجمهش هم روی سایتشون هست، یک سرفصلی توی گفتگاه اون کتاب هست، عنوانش هست که ابن تیمیه به شیعه افترا وارد میکنه. چون سوال اصلی برنامه این بود که شیعیان مشرکن و چطور مشرکن و در مورد خدای وهابی ها جناب دکتر فرمودن. حالا من میخوام فقط یک صفحه از همین کتاب خودشون رو، حالا اگرم نه که بخش چند تا جمله شو در مورد این که وهابی ها شیعه رو چجور تعریف میکنن و برسونم. خواهش میکنم،
من شما هستیم.
تو این سرفصلی که هست که ابن تیمیه به شیعه افترا می‌ورزد، که حالا در رابطه با اون کتاب لالات سمن لتاریخ هست که وارد اون نمیشن، فقط چند تا جمله رو ترجمهش عرض میکنم. اومده اینجا شیعه و یهود و مسیحا رو با هم مقایسه کرده. یکی از جملهش این است که رافضی ها یعنی شیعیان. دیگه من ترجمهش رو به من شیعیان نمیگم، هر جا گفتم رافضی همونه. شیعیان به همین شکل نماز میخوانند. یهود نماز را خمیده میخواند، همچنین شیعه. یهود لباسهای خود را در نماز میاندازد، همچنین شیعیان. یهود برای زنان عده نگه نمیدارد، همچنین شیعه. یهود تورات را تعریف کرد و شیعه قرآن را. یهود میگویند خداوند 50 رکعت نماز بر ما واجب نموده است، شیعه نیز در همین عقیده است. یهود مار ماهی و خرگوش نمیخورد، شیعه هم این حیوانات را نمیخورد. یهود مسح به روی کفش را جایز نمیداند، شیعه هم به همین شکل. ادامه بدم چند تا جمله یا دیگه عرضم را تمام کنم.
ممنونیم. چون یه مقدار به چیزام برای شما عرض کنم، اگر چیز نکشه به تلفن‌های دیگه هم برسین جناب دکتر، ممنون میشیم از بزرگواریتون. خیلی تشکر
میکنم. خدا حافظ. یا علی مدد، خدا نگهدار. الو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت در خدمت شما است.
در خدمت حضرت استاد قزوینی دام توفیقاتو. از کنم که شبکه ظلمت شب گذشته مطالبی مطرح کردن که باز من زحمت رو میدم خدمت حضرت استاد قزوینی. یکی از مطالبی که مطرح کردن فرمودن که هر کس ادعا کند آیه تطهیر شامل همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی شود منافق است. آیا معنای این ادعا العیاذ بالله متهم کردن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نفاق نیست؟ مطلب دومی که مطرح کردن گفتن مسئله اهانت به عایشه مهمتر از مسئله کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی است. در این مورد هم اگر حضرت استاد توضیح لطف کنن ممنون میشم. مسئله سوم، سوالی خدمت حضرت استاد دارم، اونی که اصولا مسئله افک و اتهام به عایشه اصولا توسط چه کسی انجام شده؟ آیا شیعیان مطرح کردن یا صحابه؟ التماس دعا معید باشید.
سوال دوم میتونه تکرار کنید جناب قاضی؟
سوال دوم این هست که مسئله اهانت به عایشه مهمتر از مسئله کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی هست.
دست شما دست
در این مورد توضیح محبت کنید ممنون میشم.
ممنون
مشکر. اگر امری نیست رفع زحمت.
ممنون متشکر جناب آقای قاضی از خلدستان قم.
التماس دعا.
عزیزان اگر اجازه بفرمایند جناب آقای حسینی مطالب پاسخ این عزیزان رو داشته باشند، باز با ارتباطهای بعدی در خدمت شما عزیزان خواهیم تعلم کنم.
خواهش میکنم. من قبل از این که به سوالات این عزیزان بپردازم توسط پیامک هم مرتب دوستان سوال میفرستند. من همین الان وارد برای شما عرض کنم سایت پیامک شبکه شدم، دو سه تا چیزایی که من الان رسید، من اینها رو چون من اون هفته نسبت به پیامک حدود 3000 تا پیامک بود اینا گزینش هم کردن دوستان ما و به بعضی هم انشاءالله امشب اشاره خواهم کرد. عزیزی الان سوال کردن با شماره تلفن من، چهار شماره آخرش رو میخوانم، 6933. آیا درست است که پیامبر در خانه عایشه جان به جان آفرین تسلیم کرده؟ ما عقیده داریم خیر، این دروغ محضه، چون خانه عایشه در قسمت قبله مسجد پیغمبر بود و دروازه او به طرف شمال گشوده می شد. پیغمبر اکرم در این منزلی که رحلت کردن و در اونجا هم دفن شدن در قسمت شرق مسجد النبی هست. اینجا در حقیقت حجرت النبی بوده. پیغمبر دو نوع حجره داشت، یکی حجره زنان، خانه زنان، یکی هم حجره خودش بود، به تعبیر امروزی ها اندرونی حضرت مردم میدان سوالاتی میکردن و جنب جنب خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. این رو برادر بزرگوارمون جناب آیت الله کورانی مفصل با ادله محکم ثابت کردن. بعد برای شما عرض کنم برادر سوال کرده، برای شما عرض کنم 6974 918 اما 918 هم یاده نیست کدام قسمت ایران هست. بله باید قسمت شرق اید. بله کرمانشاه. بله کرمانشاهه. اولی 917 بود، ظاهرا منطقه شیراز بود. بله ایشون سوال کردن این آدرس ها که حاج آقا میگن کجا پیدا کنیم. خب دیگه مشخص هر چیزی رو در قوطی عطاری خودش باید پیدا کرد. معمولا بنده آدرس هایی که میدهم 90% از برنامه نرم افزار مکتبة اهل البیت استفاده می کنم که توسط دفتر حضرت آیت الله العظما گلپایگانی قدس سره الشریف و دفتر آیت الله العظما سیستانی مد ظله الوارف درست شده و به نظر من بهترین و قوی ترین نرم افزار در حوزه معارف اسلامی هست. حدود 5000 جلد کتاب از شیعه و سنی در موضوعات مختلف داره و همچنین از مکتبه شامله من استفاده می کنم، از الجامع الکبیر که این دوتا برنامه توسط آیان وهابی ها درست شده، اونجا آیان می تونن ببینن. البته اگر اتاق فرمان پیام منو داشته باشن، دوستان گفتن که شماره پیامک رو درستر بگذارید تا ما بتونیم ببینیم. برادر از اون حبیب زاده از زرندیه ساوه، حالا این قسمت رو ما یه مقدار جلو انداختیم که دیگه دوستان گلایه نکنن که شما پیامک دادید و برای پیامک ها خیلی اهمیت ندادید. بعد برادر عزیزمون در رابطه با قضیه جنگ عمر ابن الخطاب با ایران صحبت کردن. ما انشالله وعده میدیم به دوستانمون حتما در رابطه با زندگی خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه سوم مفصل اینجا برنامه داشته باشیم. ما اونجا در رابطه با حمله به ایران زمان عمر انشاءالله اثبات خواهیم کرد و اینجا نه تنها فضیلت برای خلیفه دوم نیست، کشت و کشتارهایی که در ایران شد و جنایتهایی که توسط ارتش اسلام در ایران صورت گرفت امروز به عنوان مایه ننگی و لکه سیاهی بر دامن اسلام هست. حالا انشاءالله این رو ما مفصل به حول قوه الهی توضیح خواهیم داد. ولی این که امیرالمؤمنین گفت اگر شما برید ما بیستر پرست میشیم، نه این عبارت دروغه. خب اون زمان حالا هرچه بود خلیفه دوم به عنوان رئیس مسلمین بوده و قوام جامعه اسلامی به اون بوده، مثل کسی که فرزندش رو میدوزده دایه و این دایه مسئول نگهداری این فرزند بچه هست. اگر چنانچه فرد این دایه بخواد به یک ماشینی بنشینه، ماشین یقین داریم تصادف میکنه، خب این مادر دلسوخته میگه بابا سوار ماشین نشو، نه به خاطر اینکه دلش به اون دایه سارقه بسوزه، بلکه دلش به حال بچه میسوزه. امیرالمؤمنین هم که در اونجا گفت، خب اگر شما برید دشمنان اسلام که حدود 150 هزار نیرو تهیه کردن اسلام و مسلمین رو از بیخ بن برکنن، اگر شما را ببینن جریتر میشن، میگن رئیسشون اینه، ما رئیسشون رو میزنیم و با کشته شدن تو هم روحیه سربازان اسلام شکسته میشه. این در حقیقت باعث میشه دشمن جری بشه، وارد زمین حکومت اسلامی بشه، همه رو تارمار کنه. امیرالمؤمنین به خاطر دفاع از اسلام، دفاع از مسلمین، این قضیه رو برای شما عرض کنم چیز کردم. بعد این عزیزمون گفتن که اگر آدرس خدا را بدن که ما اگر چشم درد داره حویج براش ببریم. البته معمولا بله، حویج و آب حویج برای نیروی تش میگن خیلی خوبه، حتی حویج پخته هم خوبه. حتی آدرسی که از آیان وهابی ها سوال کنیم، ما که خبر نداریم، ما خدایی را میپرستیم، هر روز میگیم ولم یکن له کفوا احد، در قرآن میخوانیم لیس کمثله شیء. بله ما خدایی را میپرستیم که امام رضا سلام الله علیه میفرماید کلما میزتموه فی اوهامکم فهو مخلوق لکم و مردود الیکم، هر چی که از خدای عالم در ذهنتون تصور کنید این ساخته پرداخته ذهن شماست، این خدا نیست. خدایی که در ذهن شما بگنجد این خدای خیالی شما هست. خدای عالم فراتر از این هست که عقلها و فکرها به او برسد، ولذا ما هر چه بخواهیم تصور کنیم از خدای عالم میگیم ذات حق فراتر از آن است که ما بخواهیم او را تصور کنیم. لا تدرکه بعد الهمم. حالا انشاءالله ما برای شما عرض کنم توحید از دیدگاه قرآن، توحید از دیدگاه امیرالمؤمنین و امام رضا را مفصل عرض خواهیم کرد. عزیزمون جناب کماندار از شیراز زنگ زدن، ما هم از ایشون تشکر میکنیم. اما نصیحت من به همه جوانها این هست که جوانها اخلاص اخلاص اخلاص، اگر کسی میخواد به یک جایی برسد عملش را خالص برای خدا کنه. پیغمبر اکرم فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرد ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. اگر ما 40 روز اعمالمون خالص برای خدا باشه، به تعبیر نبی مکرم که به ابادر گفت یا ابادر ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم، ابادر همه کارت خالص برای خدا باشد حتی خوردن و خوابیدنت. همونطوری که ما نماز میخوانیم میگیم دو رکعت نماز میخوانیم قربتن الله، میخوام غذا بخوریم، خدایا غذا میخورم نیرو بگیرم تکالیفم رو انجام بدم قربتن الله، این غذا خوردن میشه عبادت. میخوابم خدایا میخوابم تجدید نیرو کنم، رفع خستگی کنم، تکلیفم رو انجام بدم قربتن، این خواب میشه چه عبادت. که علی علیه السلام میفرمود حبذا نوم العتیاد، ای خوشا به حال خواب زیرکان. یکی نماز میخوانه برای اینکه
خب عادت کرد اگر نماز نخوانه ترک عادت میشه، خب این نمازش تن نار ارزش نداره. ولی از اون طرف میاد یه کسی میگیره میخوابه، خوابش هم برای خدای عالم. اگر ما خالص برای خدا باشیم، خدای عالم راه چاه را هم به ما نشان میدهد. بعد برادر عزیزمون که از اصفهان زنگ زدن متاسفانه قطع شد، عزیزمون آقای دشتی از اصفهان باز زنگ زدن در رابطه با علامه مجلسی و بهار الانوار و حجت المتقین. خب علامه مجلسی باید بگیم و ما ادراک مل مجلسی، ما در طول تاریخ همانند مجلسی را نداشتیم. بنده خودم هر وقت میرم اصفهان مقیدم به زیارت قبر این دو بزرگوار پدر و پسر بروم و این رو من رسما اعلام میکنم، من شاید غیر از حرم ائمه علیهم السلام تنها جایی که میرم اونجا احساس معنویت میکنم، احساس میکنم که به خدا نزدیک میشیم، احساس میکنم رحمت خدا فراگیر هست در کنار قبر مطهر علامه مجلسی و پدر بزرگوارش محمد تقی مجلسی هست. و ایشون زحمات زیادی کشیدن، مخصوصا بهار الانوار که یک دایره المعارف شیعی هست. البته این را هم عزیزان داشته باشن، ما در میان کتاب هامون مثل کتاب صحیح بخاری و مسلم که بگیم همه صحیح هست نداریم. اینی که هر روز بعضی از شبکه‌های وهابی یه روز میان میگن آقا کافی آقایان مثل صحیح بخاری، ایها الناس دروغه، والله دروغه، تالله دروغه، قسم به قرآن دروغه، قسم به حضرت زهرا دروغه. هیچ عالم شیعی نگفته کتاب کافی مثل صحیح بخاری، من لا یحضر مثل صحیح مسلمه. ما کتابی غیر از قرآن مجید که معتقد باشیم از اول تا آخر همه صحیحه در شیعه وجود ندارد. کافی، تهذیب، من لا یحضر، استبصار، وسائل، بهار روایاتی دارد صحیح، روایاتی دارد ضعیف. ما یک مبانی رجالی داریم، با اون مبانی رجالی بررسی میکنیم، هر روایت صحیح بود ما اون روایت رو به معصوم نسبت میدهیم، اگر روایت صحیح نبود اون روایت رو به معصوم نسبت نمیدهیم. و برادرمون بعد در رابطه با شریعتی صحبت کردن، البته من در این زمین صلاح نمی بینم وارد شم، حالا اگر یک روزی بنا شد من وارد بشم اونجا باید دیگه خیلی مفصل، من چون ایشون خیلی ارادت آنچنانی ندارم، جسارت هایی که به بزرگان شیعه ایشون کرده مثلا به علامه مجلسی، به مرحوم آیت الله العظما میلانی و غیره، من یه مقداری مشکل دارم در اون زمینه بخوام وارد شم. اگر وارد شدم همون نظریه مرحوم شهید مطهری را که نسبت به شریعتی دارم، من نظرم دقیق این نظر شهید مطهری هست. از برادر بزرگوارمون جناب دکتر آذرسینا که نکاتی رو از افتراهای ابن تیمیه مطرح کردن، انشاءالله در جلسه دیگر هم باز اگر یه مقداری بیشتر مطالعه داشته باشن این مطالب رو برای بینندگان بیان کنن، ما از این عزیزمون تشکر میکنیم. برادر بزرگوارمون از خلجستان قم که فرمودن که بعد دیشب شبکه ظلمت اعلام کردن که اگر کسی معتقد باشد بر این که آیه تطهیر در حد زنان پیغمبر نیست، اون منافق هست. آیا اینها در حقیقت خود نبی مکرم را متهم به نفاق نمی کنند؟ من شب دوشنبه که برنامه داشتم اینجا عرض کردم خب آقایان بیان درباره دفاع از عایشه، مادرم تنها نیستی، مادرم چه خیلی خوب دفاع کنن، مقام عایشه را خوب تا و اندازه که میتونن بالا ببرن، از پیغمبرم از خودم بالا ببرن، ما گلایه نمی کنیم، اون دیگه ریش گیتی دست خودشون هست. همونطوری که عزیزمون گفت، بله بندم شنیدم که گفت که قضیه اهانت به عایشه از نوشتن کتاب آیات شیطانی بالاتره، این دیگه باید بیننده ها قضاوت کنن این آقایان با چه عقلی منطقی دارن حرف میزنن. یعنی اهانت به یک زن پیغمبر از اهانت به کل اسلام، به قرآن، به نبی مکرم بالاتره. یعنی احترام عایشه از قرآن بالاتره، احترام عایشه از پیغمبر بالاتره. بله واقعا دیگه باید گفت که به عقل این آقایان باید فاتحه خواند. ولی این که بنده عرض کردم این آقایان بخوان اهانت کنن، جسارت کنن، ما قطعا ساکت نمی نشینیم، فوش نمی دیم، اهانت نمی کنیم، نمی گیم آقا شما منافق هستید، نه، ما حقایق رو می گیم، قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز واگذار می کنیم. این آقای کارشناسی که میاد میگه هر کس بگه آیه تطهیر در حق آیه شریف منافقه، به تعبیر جناب آقای قاضی اول کسی را که متهم به نفاق میکنن خود نبی مکرمه، خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در خود صحیح مسلم دور هم نمیریم. وقتی آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا آمد، جمع کرد علی، زهرا، حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین را، عبا را بدار روی اونها کشید و فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آقای کارشناسی که یا به قول آقا کارنشناسی که میگی اگر کسی معتقد باشد آیه تطهیر در حق آیه شنیس منافقه، یک روایت ضعیف، یک روایت مرسل، یک روایت ساخته پرداخته بنی امیه به ما نشان بدید که پیغمبر اکرم به آیشه گفته باشد آیشه این آیه در حق تو نازل شده، حفظ این آیه در حق تو نازل شده، یک دونه آیه به ما نشان، یک دونه روایت به ما نشان بدید. آقایان این روایتی که عرض کردم صحیح مسلم، حدیث 64-14 جلد 7 صفحه 130 و در روایات متعدد وقتی آیه تطهیر نازل میشه خدا میگه اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی، اینا اهل بیت من و ویژه من هستن. مسند احمد جلد 6 صفحه 292 و همچنین تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 493. بابا پیغمبر اکرم فرمود نزلت هذه الآیه فی خمستین. آی دنیا، اینم من نقل می کنم از کتابهای شیعی نقل نمی کنم، از کتابهای معتبر اهل سنت مثل مسند احمد، تفسیر آلوسی، در المنصور، معظم طبرانی. پیغمبر فرمود ایها الناس، آیه 33 آیه سوره احزاب آیه تطهیر در حق 5 نفر نازل شده، فیه در حق من و فی علی و فاطمه و حسن و حسین، در حق من و علی و فاطمه، حسن و حسین. این آقایان نمیدونم خجالت نمیکشن، فردای قیامت چه جوابی برای پیغمبر دارن، از رسول گرامی حیا نمی کنن، میگن اگر کسی بگه این آیه در حق زنان نیست، این برای شما عرض کنم منافق هست. آدرس این روایت رو از دوستان تقاضا می کنم. من خیلی آهسته آهسته میگم، یکی از دوستانی هم که پیامک داده بود این بود، نوشته بودن این آدرس ها رو آرام بگید ما بنویسیم یا زیرنویس کنن. آدرسی که پیغمبر میگه این آیه در حق من و این 4 نفر نازل شده، معجم اوسط طبرانی جلد 3 صفحه 380، معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 56، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 167، در المنصور سیوطی جلد 5 صفحه 198. و جالب اینه بابا، آقای احمد ابن حنبل در مسندش که میگه هر روایت در اینجا ندیدید این روایت صحیح نیست، در جلد 6 صفحه 323 میگه ام سلمه میگه من آمدم گفتم یا رسول الله منم از اهل بیتم، فرمود خیر، تو آدم خوبی هستی. میگه من دیدم این آیه جایگاه رفیعی برای این خمسه طیبه دارد و رفتم جلو، فرفعت الکساء لادخل معهم، منم این کسا را برداشتم، این عبا را در کنار این خمسه طیبه وارد شم، فجذبه من یدی، پیغمبر از دست من گرفت و گفت تو حق وارد شدن نداری، اینک علی خیر، تو آدم خوبی هستی. مسند احمد جلد 6 صفحه 323، معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 53، در المنصور سیوطی جلد 5 صفحه 198، تفسیر آلوسی وهابی جلد 27 صفحه 14. خب اینها چی چیه؟ این آقایانی که میگن برای شما عرض کنم هر کس بگه آیه تذکر در حق زنان نیست این منافقه. پس بنابراین یکی از نستجیر بالله، نستجیر بالله کسانی که منافق هستن خدا خود رسول اکرم هست. یا زید بن ارقم دیگه در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 123 حدیث شماره 6122 بابا زید بن ارقم میگه زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن. یعنی زید بن ارقم صحابی چیه؟ این آقا منافقه. برای شما عرض کنم خود عایشه نقل میکنه تفسیر ابن کثیر از تفاسیر معتبر وهابی هاست جلد 3 صفحه 493 میگه فقلت یا رسول الله و انا من اهل بیتک. امیدوارم که این آقایان کارشناسه این روایت رو ببینن از پیغمبر خجالت بکشن یا از عایشه که این همه سنگ او را به سینه میزنن حیا کنن. عایشه میگه من رفتم جلو گفتم یا رسول الله من از اهل بیت تو هستم. فقال صلی الله علیه و سلم تنهی از اهل بیت من دور شو فإنك على خير تو آدم خوبی هستی. خب ببینید همین تعبیر رو از ام سلمه نقل میکنه. آقا یا آلوسی وهابی صراحت داره ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل البيت. زنان پیغمبر داخل اهل بیت نیستن. یعنی آقای آلوسی هم جز منافقینه. آقای تهاوی در مشکل الاثار جلد اول صفحه 230 میگه زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن. جناب آقای حمزاوی در کتاب مشارق الانوار صفحه 130 میگه اینها از اهل بیت نیستن. آقای قسطلانی در مواهب لدنیه صفحه 529 میگه اینها جز اهل بیت نیستن. یعنی تمام اینها ابن حجر ایتمی، ابو علی قاری، سمهودی، ابن اساکر، اینها همه برای شما عرض کنم از دیدگاه آقایان جزء منافقین هستند. اما یک جمله عرض دوستان میگن که تلفن ها الان پشت خطه. بله بله، الان من فقط یک جمله را خدمت عزیزان اینجا عرض کنم بعد در خدمت تلفن های بینندگان عزیز هستم. گفتن که آیا چه کسانی به عایشه نسبت فحشا دادن، شیعه ها بودن یا صحابه بودن؟ خب امیدوارم که این آقایان اینقدر مردانگی داشته باشن که ندارن، اینقدر شهامت داشته باشن که ندارن، بگن آقا چه کسانی بودن به عایشه نسبت فحشا دادن که گفتن عایشه با صفوان بن معطل نستجیر بالله مرتکب عمل فحشا شد. اونجا هم شیعه ها بودن، علامه مجلسی، علامه حلی، برای شما عرض کنم کلینی، اینها بودن یا صحابه بودن؟ چطور ورد زبانشون عبدالله عبی عبدالله عبی عبدالله عبی عبدالله عبی؟ یک نفر نیست از این آقایان سوال کنه سرمنشأ این افترا به عایشه کی بوده؟ آیا فقط عبدالله عبی بوده؟ حسان ابن ثابت پیغمبر به چه جرمی تازیانه زد؟ نه اینکه به جرم افترا به عایشه. بنابر آنچه که شما نقل میکنید پیغمبر اکرم حد قصد زد به او، آیا حسان ابن ثابت از بهترین صحابه پیغمبر نیست؟ مسح ابن اساسه از بهترین صحابه پیغمبر نیست؟ همنه بنت جحش از صحابه پیغمبر نیست؟ جالب این هست قرطبی میگه پیغمبر به خاطر افترای فحشا به عایشه به این سه نفر حد زد: حسان ابن ثابت، مسح ابن اساسه و همنه بنت جحش. ولم یسمع به حد عبدالله ابن عبی، پیغمبر به عبدالله عبی حد نزد. بعد میگه چرا؟ میگه قال علماء اونا و انما لم یحد عبدالله ابن عبی. آقایانم بعضا خواندنی میبینم که عبدالله عبی را عبدالله عبی میخوانن، اینقدرم به قول سواد آنچنانی ندارن. دیکلمه هایی که دیشب میخواندن عبدالله عبی میخواندن. عبدالله عبی را پیغمبر حد نزد برای این که خدای عالم قد اعد له فی الاخرت عذابا عظیما، به خاطر نفاقش عذاب بزرگی در آخرت برای عبدالله عبی در نظر گرفته. اگر چنان که در دنیا خدا به او حد میزد از عذاب آخرتش کاسته میشد. خدا حد نزد تا عذاب آخرتش کاسته نشه. آقایان مراجعه کنن تفسیر امام قرطبی جلد 12 صفحه 201، سنن ترمذی جلد 5 صفحه 17، سنن ابی داود جلد 2 صفحه 358، سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 857. من عذر میخوام اگر یه مقداری طول کشید، چون برادرمون جناب آقای قاضی وقتی میاد سوالات اساسی میکنه و من نمیتونم یه مقدار خیلی به اختصار برگزار کنم. از بینندگان عزیز عذر میخوام که اگر طول کشید. من در خدمت تلفن‌های عزیزان هستم.
عزیزی که پشت خط قرار دارید، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حسن باشید.
یا علی مده.
استاد عزیزم جناب آقای قزمینی، دستشون رو از راه دور میبوسن.
لطف دارید شما
بزرگوار. حاجی آقا خدا انشالله شما رو داشته باشه برای اسلام. نمیگم واسه شیعه تنها، برای اسلام. چون خیلی از برادران اهل سنت من میشناسم که این صحبت‌های منطقی شماه. اگر امروز شما برای مادر عایشه دارید گریه میکنید و اینو قیدن و عثمان میکنید، ما حق داریم بس فرسن دارم پیامبر امام حسین در کربلا که سرش را جدا کردن گیریم کنیم، حق داریم. ما مشه کنجا میشیم؟ شما الان دارید این مسائل رو به وجود میارید. فرزند پیغمبر رو سر بریدن یکی این مسئله، یکی این معنی، این کلمات و توی این آقایون رو دوست داره، مثل معاویه که ریشه او او داره. این معنی اصابی این آقایون رو اگر بگید ممنونتون میشم. مسئله بعدی هم اینا موقع نماز خونده علاوه رو منتصب به یهود کردم، من به خودم اجازه نمیدن یه حرف بزنم. منطقه شما موقع عبادت، موقع قرآن خونده خودتون رو تکون میرید، دقیقا همون کاری که در مسئل عبد یهود انجام میده. خب ما هم این حرف رو بگید، من ممنونتون میشم. قربان شما، التماس دار.
موفق باشید آقای اکبری از شرمان.
الو بفرمایید. شبکه جهانی ولایت. عزیزی که پشت خط قرار دارد، دوای ابتهی از اهواز. الو الو، دوستان اتاق فرمان صدای داخل استودیو لوس کنن، باز کنن صدای از دار رو بشنویم ما.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمی.
خسته نباشیم.
ممنونم.
ضمن تشکر از شما و سلام خدمت آقا، راجبه بحث اولی که راجبه وهابیت و توحید بود، من مسئله رو میخواستم خدمتون عرض بکنم. اینکه همه کسایی که یه مقدار راجبه کتاب مقدس مطالعه داشته باشن، اون اوایلش که راجبه آفرینش و خلقت هست، یعنی صفحات بعدیش، یه نظر خیلی زیادی آدم توی فکر فرو میبره که چقدر توحید این قایون شبیه توحید تورات تحریف شده هست. من میخواستم نظر حاجقا رو در این رابطه بدونم که نوزو بله خدا خستی شد بعد از آفرینش، یا اینکه خدا مثلا با عزت موسی کشتی گرفت، نوزو بله بهش کلک زد نمیتونست برنده بشه. خدا خیلی محسوس میکنم که حالا نظرشون رو در این رابطه دوست داشتم بدونم که ایشون تایید میکنن اینا یا نه، و اینکه اصلا شاید مسائل دیگری هم وجود داشته باشه، یعنی در این قوانینی که دارن آیا نزدیک نیست به تورات تحریک شده. یه کار دیگه هم داشتم، اینکه میخواستم اینم واقعا چون من بعضی جا شنیدم که این آیه نوری که اینقدر آقای نسبت بهش حساسیت داره اصلا در رابطه با خانم عایشه نبوده، در رابطه با یکی دیگه از زنان پیامبر که اسم خانم ماریه قبطیه بوده. خواستم ببینم درسته یا نه. متشکرم، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
بله، من همینجا خواهرمون خانم تماثلی از کرج، بله انشاءالله ما مفصل در رابطه با مقایسه صحیحین با تورات مفصل اونجا صحبت خواهیم کرد. خدای صحیحین با خدای تورات، پیغمبر در صحیحین و پیغمبر در تورات، حضرت موسی در صحیحین و حضرت موسی در تورات انجیل. حالا انشاءالله ما سر فرصت این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. و این که فرمودید آیا آیه اف درباره عایشه نازل شده یا درباره ماریه قبطیه، ما عقیدمون بر این است، ادله کافی هم داریم. از خود حضرت آیت الله لزما خویی هم سوال کردن آیه اف
درباره عایشه نازل شده یا درباره ماریه قبطیه نازل شده. ایشون پاسخ دادند اینی که میگن درباره عایشه نازل شده دروغی بیش نیست، ساخته پرداخته خود عایشه هست، در حق ماریه قبطیه نازل شده و علت اصلی هم این بود که عایشه فرزند پیغمبر را که از ماریه بود به پیغمبر نسبت نداد. پناه میبرم به خدای عالم، گفت این نستجیر بلا زنازاده هست، یعنی عبارت خیلی رکیکی که قلب پیغمبر به درد آمد. حالا انشاءالله ما اگر درباره آیه ابک خواستیم عرض کنیم، اینها را هم عرض خواهیم کرد. بعضی از حتی اهل سنت هم عقیده دارن، شیعه هم بعضی عقیده دارن در حق ماری قبطیه هست. من تلفن بعدی رو جناب آقای
شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
ممنون، زنده باشید.
من سلام دارم خدمت شما آیت الله قزوینی. من قبلا هم تنگ زدم یه بار، بعد ازش معذرت خواهی میکردم، حداقل زنگ زدم به اتاق فرما ازش معذرت خواهی کردم.
خواهش میکنم.
بعدم چند سوال داشتم من. مثلا این برادرایی که میان تقریبا به حضرت عایشه توهین میکنن، یا چند روز پیش بود، یک چند شب بود، به شبکه اهل بیت دیگه حاضرهای زنگ زده بود، میگفت اگر کسی که به عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه و معاویه لعنت نفرسته نمازش قبول نیست. آیا ما واقعا میتونیم به ناموس پیغمبر لعنت بفرستیم؟ آیا میشه به خلفای راشد بفرستیم؟ حالا من کار به این چیزا ندارم، این درباره اینی که ما شیعه رو مشرک میدونیم اصلا چنین چیزی وجود نداره. خب ما اصلا چنین چیز رو اصلا برادران سنی ما نمیگیم. الان برادرای اهل تصوف ما واقعا اونایی که درویشن شدینن خوب شیعه به توسط حضرت علی میدونن، ولی اونا به غوث گیلانی و شیخا و نمیدونم برده و سنگا و نمیدونم واقعا چی هست. خب حالا کار ندارم، آیه قرآن برای ما روشن میکنه ما باید فقط توسط به الله ببندیم، فقط توسط تو هر چیز رو از الله بخواییم. نکن الان سوره نحل، مبارک نحل، آیه 20-21 میگه والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشرکون و ایان یبعثون. میگه اونا خلق هم مثل شما، هیچی هم خلق نکردن، اموات غیر احیاء. میگه دیگه اونا مرده نمیدونن که احیاء میشن. من دوست دارم جواب اونو بدن. خب بعد درباره شفاعت، آیا قرآن میگه قل لله شفاعت جمیعا له الملک السماوات ابی سمی الهی ترجعون؟ این آیه قرآن شفاعت رو من از آیت الله قزوینی واقعا معذرخواهی میکنم که اومدم پشت خط و الان باشم دارم حرف میزنم، ولی دوستم حداقل جواب منو بده از آیه قرآن که درسته که ما اونا رو وسیله قرار بدیم یا نه. من پشت خط هم منتظرم.
خواهش میکنم. من از حضرت عالی هم تشکر میکنم. اون دفعه که حضرت عالی آمدید من صحبتاتون رو کردید و من خواستم پاسخ بدم، دیدم حضرت عالی تون دارید حرف منو قطع میکنید و من عرض کردم این ادب اسلامی اقتضا میکنه شما دارید صحبت میکنید ما صحبت شما را قطع نکنیم، این خلاف ادبه. ما هم داریم صحبت میکنیم، شما هم چه حقی ندارید
ما را قطع. دوستان فرمودن که صدا ندارم، لطفا تلفنتون رو قطع کنید از طریق گیرنده تون صدای حضرت آیت الله قزوینی.
آیه های دیگه هم دارم دوستان، حداقل جواب رو بده. خب
من
آیه قرآن زیاد هست، خب من دوست دارم بشینم باشون حد بزنم، خیلی هم دوست دارم خودم روشن بشم. اصلا بحث با نیست که میگن سلفی ها میگن شیعه کشن، اصلا بحث این شیعه برادر ما هستن. من خودم به عنوان یک بگم مثلا یک مسلمان، من آیت الله قزوینی اندازه پدر خودم دوست دارم، ولی اون آقایی که خودش از کشور خودش فرار کرده، از ناموس خودش دفاع نمیکنه، خب میاد اونجا میشینه به ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه توهین میکنه. اون اگر مردود میمد از کشور وقت نمیدن ما اونجا بریم حرف بزنیم تو شبکه اهل بدعت. خب ولی من از شما خیلی ممنونم، من حتی شبکه نورم زنگ ندادم تا حالا، ولی من همیشه به شبکه شما زنگ میزنم، واقعا از شما خیلی ممنونم.
شما ممنونی برادر عزیزم. این در این شبکه جهانی ولایت به روی همه عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت، جوانهای اهل سنت، خواهران اهل سنت کاملا باز هست و ما اگر یک عزیز اهل سنت به ما زنگ بزنه خدا را شاهد میگیرم بر این عرضم، بیشتر خوشحال میشویم تا جوانهای شیعه به ما زنگ بزنن. که ما دوست داریم که با این دوستان اهل سنت دوستانه برخورد کنیم، اگر شبهاتی نسبت به شیعه دارن برطرف کنیم و اینها مدافع شیعه باشن اگر دیدن حقه. الان برادر عزیزمون آمد برای شما عرض کنم آیه 21 سوره نحل رو خواند، برای شما عرض کنم والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون اموات غیر احیاء. برادر عزیز خود آیه خیلی روشن و واضحه، میگه اونهایی که غیر خدا را میخوانن، یعنی بت‌ها را دارن میخوانن. ما آیا وقتی میگیم یا علی یا حسین یا زهرا ما میگیم آیا نستجیر بالله این من دون الله، یعنی به جای خدا میگیم یا علی؟ الان من اتفاقا یکی از قیامتها آمده بود جناب آقای عراقی، میگن که چرا آقای عراقی میگی یا علی، چرا نمیگی یا الله؟ یه از قیامتها که من الان داشتم میخواندم این بود. برادر عزیزمون اگر چنانچه ما میان میگیم یا علی، یا علی را برای وساطت پیش خدای عالم به عنوان آبرودار پیش خدای عالم، همون طوری که برادران حضرت یوسف میان میگن یا ابانا استغفر لنا، اگر چنانچه شما واقعا عقیدتون این هست برادران حضرت یوسف وقتی به پدرشون میگن یا ابانا استغفر لنا این شرکه، ما هم مشتکیم، افتخار به این شرک هم داریم. اگر معتقدید حضرت یعقوب واقعا این شرک فرزندانش رو تثبیت کرد و گفت صوفه استغفر لکم، ما به این شرک افتخار میکنیم. و اگر نه این شرک نیست، این عین توحیده، این عین توحیده، من دون الله یعنی به جای خدا، یعنی کسی واقعا خدا رو بگذاره کنار بیاد بگی یا علی، ما هم میگیم شرک، ما هم میگیم کفر، ما هم میگیم ارتداده. اگر واقعا کسی به جای خدا علی را صدا کنه، شما الان میگید بچه حسن برادرم آی داداش آب برا من بیار، این شرکه؟ همچه چیزی نیست برادر عزیز من. و ما هم اگر چنانچه امام حسین علی و زهرا و پیغمبر رو میخوانیم، حد اقلش این است که عقیده ما این است که اینا شهید هند. قرآن هم میگه ولا تحسبن الله ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیاءون، نگید اینها مرده هستن، اینها زنده هستن، شهدا زندن و پیش خدا هم روزی میخورند. و یستبشرون بالذین، اونهایی که پشت سر دارن میان. و شما که میفرمایید قرآن میگه قل لله شفاعت جمیعا، برادر عزیزم آیا هیچ توجه دارید در سوره زبر برای شما اسمم آیه 44 قل لله شفاعت جمیعا؟ خب این رو دیدی، ولی آیت الکرسی که میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، اونهایی که شفاعت میکنن به اذن خدا شفاعت میکنن، اون رو شما ندیدی؟ خب ببینید ما که نباید به بعضی از قرآن ایمان بیاریم به بعضی ایمان نیاریم، جز کسانی باشه مثل منافقین بگیم نؤمن به بعض الکتاب و نکفر به بعض الکتاب. خب ببین عزیز من، یه مقدار قرآن رو شما میخوانید، القرآن یفسر بعضه بعضن، در یک جا قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موتها. تقاضا دارم برادر عزیزم جناب آقای عبدالجبار، این آیه را هیچی از من امشب یادگاری نداری، همینه به عنوان یک خلاصه خط فکری و نقطه عطفی در آیات قرآن داشته باش. قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، خدای عالم هست انسانها را قبض روح میکنه. خب بچیه قبض روح به دست خداست. در جایی داره یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما را ملک الموتی که از طرف خدای عالم وکیل هست قبض روح میکنه. خب اگر کسی بیاد فقط آیه اول رو بخونه الله یتوفى الانفس حین موتها، پس اون آقایانی که میگن اسرائیل میاد قبض روح میکنن مشرکن کافرن بیدینن. یه مقداری ما دقت کنیم در رابطه با تأثیرات الهی و تأثیرات جهان هستی. یک تأثیرات استقلالی هست، اون منحصر به ذات اقدس خداست، رازق استقلالی و ذاتی خداست، محیی و ممیت خداست، شفا همه چی دست خداست،
همه سه دست خداست. قل کلون من عند الله. بنده که الان دارم حرف میزنم اگر اراده خدا تعلق نگیرد بنده نمیتوانم حرف بزنم. این رو داشته باشید. این استقلالا اگر من میگم منم دارم حرف میزنم این شرکه. ولی من حرف میزنم به حول الله و قوته اقوم و اقعد و اشرب و اکل و اتکلم الی آخره. اگر این باشه برادر عزیزم توحید شرک روشن میشه. اگر این نباشه ما یه چشمی به قرآن نگاه کنیم همون فرمایش حضرت عالی درسته. و ما هم که گفتیم که ما را مشرک میدانن، گفتیم سنی ها ما را مشرک میدانن، ما با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم، ما با وهابی ها مشکل داریم. اشاره میکنم که عزیزان پشت خط هستن، در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
شبکه جهانی ولایت برنامه حبل المتین بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
بفرمایید. من سوالی داشتم. من شافعی مذهبم، بعد به خلاف علی روش به خلاف چهارم قبول دارم. آیا ایمانم کامل هست یا نیست؟ ممنون خداست.
یا علی و علی.
برادر عزیزم اگر چنانچه حضرت عالی معتقد هستی، شافعی مذهب هستی، امیر المؤمن به عنوان خلیفه چهارم با دلیل قطعی برات ثابت شده و تحقیق کردی، بررسی کردی مذهب حنفی، حنبلی، شافعی، شیعه، نتیجه تحقیقت این بود، قطعا پیش خدای عالم معذور هستی. و اگر نه مذهب شافعی را به این نیت، چون پدر مادرت شافعی بودن، شما هم شافعی هستی و این به درد نمیخوره. همین که شنیدی فرض آقای حنفی میگه مذهب حنفی حقه، آقای مالکی میگه مالکی حقه، ما میگیم شیعه حقه. بنده خودم در مدینه بودم در سال 74 که برای حج واجب رفته بودیم، رفتم در مرکز رابطه العالم الاسلامیه، 12 تا از اساتید دانشگاه مدینه منوره بودن. گفتم آقا من کاری با حکومت ایرانم ندارم، من به عنوان یک استاد حوزه و دانشگاه اگر برا من ثابت کنید در اینجا مذهب حنفی هسته، والله همینجا از تشیع دست برمیدارم حنفی میشم. ثابت کنید حنفی حنبلی هسته، همینجا حنبلی میشم. ثابت کنید شافعی هسته، ثابت کنید وهابی هسته، همینجا از مذهب شافعی دست برمیدارم و وهابی میشم. اگر من میگم شیعه هستم، حداقل تو کتابخانم نزدیک 7000 8000 تل کتاب اهل سنت دارم، کتاب های مسیحی ها رو دارم، کتاب های یهودی ها رو دارم، کتاب های صوفی ها رو دارم. الان همین کتابخانه که آقایان دارن میبینن، من کتاب های اصیل کمونیست ها، آقای کارماس، لنین، انگلسی که شاید در خیلی از کتابخانه های بزرگ ایران نیست، بنده دارم اینجا. همه رو به دقت خواندم. گفتم اگر من شیعه رو انتخاب کردم با تحقیق انتخاب کردم. حالا حضرت عالی هم برادر عزیزم، همین که عرض کردیم برادر بعدی در خدمت
شما. سلام میکنم عزیزی که پشت خط تشریف دارید، سلام عرض میکنم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام.
سلام علیکم جناب آقای دکتر حسینی غزینی.
سلام علیکم و رحمت الله. ظاهرا خانم روباب از
بله بله
آمریکا
مزاحمتون میشم، همچنین به جناب آقای عرابی سلام عرض
میکنم. زنده
باشید. سعی میکنم وقتی شما عزیزان رو زیاد نگیرم. در اول عرایزم چون فرصتی پیش نیامده از حضرت عالی به جهت سخنرانی بی‌نظیر تاریخیتون در سالروز تخریب بقیه متحد تشکر میکنم، انشاءالله در تاریخ ثبت بشه به عنوان دفاع شیعه از قصد بقیه متحد. این یکی. ولی اومدن این جناب آقای عبدالجبار روی خط شما و اتهایی های مکررش داغ دل من حاج آقا تازه کرد. سعی کرده بودم بعد از اون برنامه که جناب آقای یزدانی داشتن تو این دو سه روز حالم بد بود و میسوختم آروم شده بودم، ولی عذرخواهی های ایشون من رو یادم انداخت که ایشون هم پس یکی از اونهاست. چون شما نظر مستقیم در این شبکه دارید، من میخواستم توجه شما رو که میدونم هم دارید به برنامه قبلی جناب آقای آیت الله یزدانی جذب کنم. دو نفر اومدن روی خط از این برادران به سنی و به اصطلاح اهل علم آمدن بدون وقت قبلی. یکیشون آقای احمد علاقیه که ایشون فکر میکنه با سخنان تونتون و مؤدبانش هندوانه بذاره زیر بغل مجری بهش وقت بدن، ولی تو اعمال و رفتارش زکات کردن کرد جناب آقای یزدانی سر سوزن ادب رعایت نکرد و تازه میخواد بیاد وقت شما رو در حوزه علمی قمدوس بگیره.
ولی ظاهرا صدا قطع شد. بله البته من از خواهر عزیزمون رباب خانم که از آمریکا زنگ میزنن و گاهن هم برای شما عرض کنم تا برادرمون آقای میرلوهی از اصفهان که پشت خط هستن بزرگوارکم یه چند لحظه تأمل داشته باشن، ما در خدمتتون هستیم. در رابطه با برنامه که پریشب جناب آقای یزدانی داشتن، خب جناب آقای علاقه که میان صحبت میکنن و تا حدودی من به نظر من مؤدبانه صحبت میکنن، حالا اونی که در سرمایه‌ای که دارن صحبت میکنن، ولی برادرمون جناب مولوی عبدالمجید مرادزهی که آمدن واقعا ما این انتظار رو نداشتیم. بعدش من زنگ زدم گفتم آیا شما شهامت دارید به شبکه نور یا شبکه ظلمت زنگ بزنید اونجا که هزاران فحاشی به شیعه میکنن، جسارت به مقدسات شیعه میکنن، مرجعیت شیعه را زیر سوال میبرن که اونها هم بگید شما دارید یا وسرائی میکنید. من از آقای مرادزهی خواستم آقا واقعا راست میگید شما به عنوان استاد حوزه؟ آقای یزدانی هر حرفی زدن مستند به آیات روایات از کتابهای شما زدن، اگر یا و همد از کتابهای شما بوده شما بزرگواری کنید بحث های ایشون رو دنبال کنید و من هم قول دادم برایشون بفرستم فایلش رو میفرستم هم. ما نیم ساعت بیشون فرصت میدیم بیاد در شبکه جهانی بیاد حرفشو بزنه و بیاد نقد علمی کنه. این که آقا بیاد بگه آقا نمیدونم فلانی داره یاوه میگه فلان آقا میگه تو شبکه‌شون میگه آقا مزخرفات نقل میکنن، این دون شأن یک عالم دینی است. یک عالم دینی برات اون حداقل به قول یکی از عالم مراجع میگفت یا نام سکندری نگهدار یا رسم سکندری نگهدار یا نام سکندری تو بردار، یا شما عالم دینی نشید و اگر عالم دینی شدید تلاش بکنید برای این که اون ویژگی ها و شاکله یک عالم دینی رو حفظ کنید. ایشون میاد یه بحث بررسی داره میکنه، شما بیاد بگید آقا اینجا این عبارت این عبارت این عبارت شما نادرست بوده. اگر مطالبی نسبت به ابوبکر و غیره هست، مطالبی که آقای برایشون یزدانی گفتن، حالا اگر فرصت باشه من 100 برابر از اون تندتر از علمای اهل سنت در حق ابوبکر عمر عایشه نقل میکنیم ببینیم شما چه پاسخی دارید. ما برادرمون جناب آقای میرلوهی ظاهرن از اصفهان پشت خطن.
جناب آقای میرلوهی سلام علیکم. سلام علیکم.
خسته نباشید.
ممنون زنده باشید.
خدمت حضرت آیت الله قزوینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ایده از علما نظرشون بر اینه که خلقت نبی مکرم قبل از خلقت تمام انبیا بوده، در صورتی که مقایسه این نظریه با آیه 3 سوره یوسف و 120 سوره هود یه طورایی برای ما سه مسئله ایجاد کرده. نظر شما رو می‌خواستم بپرسم. خیلی ممنون از لطفتون.
بعد 20 سوره هود چیه میتونید بفرمایید؟
تو ذهنم نیست.
خواهش میکنم. عزیزه دیگری که پشت خط تشریف دارن شبکه جهانی ولایت برنامه حبل المتین بفرمایید. سلام آقای کشفی یا خانم کشفی از شیراز.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای کشفی.
ببخشید من از شیراز تماس میگیرم.
در خدمت شما هستیم بفرمایید.
در ابتدا هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر حسینی قزوینی و هم از عالی جناب آقای عراقی.
ممنون زنده باشید.
جناب آقای دکتر حسینی من هفته گذشته که شیراز تشریف آوردید البته شب اول چهارشنبه موفق نشدم، یعنی متوجه نشدم، ولی شب دوم شرکت کردم و حتی بعد از پایان سخنرانی حضرت عالی اومدم خدمتون عرض ادب کردم و حتی یه سوالی کردم که فرمودید ما جواب دادیم. من یک ماه پیش در حضور جناب آقای کاشانی سوالی کردم، حالا یه پیشنهاد دارم و اون اینی که خواستم حضرت عالی بیشتر به شیراز تشریف بیارید جناب آقای دکتر حسینی. اطراف استان فارس به خصوص اطراف شهرستان لار بخش‌هایی از تسنن هستند. بعد حضرت عالی روز یک شنبه شب هم فراموش کردید تعداد مساجد تسنن که داشتید مقایسه می‌کردید با مساجد شیعه ها، استان فارس رو از قلم انداختید و فرام اطراف لار شهرستان لار تسنن داره جناب آقای دکتر حسینی. بعدم خواستم یه خواهشی بکنم که در برنامه هفته آینده تون اولین برنامه، چون الان شبکه ظلمت یا همون نور که اطرافیان به اصطلاح همون منطقه لار دارن در دوبه میچرخونن، گرد و خاک زیاد دارن نسبت به آیشه میکنن. من خواستم از عالی انشالله حتما در برنامه راجع به آیشه و ماهیت آیشه حتما بیشتر صحبت کنید که مردم بیشتر روشن بشن در این مورد. حتی ما سند صحیح خود از عالی دیگه استاد هستید و بنده اصلا کوچک شما هستم که پیامبر اکرم میگه یا همیرا، یعنی چون سرخ روی بوده با لقب همیرا بهش میگه یا همیرا تو نکنه بعد از ذهلت من از کسانی باشی که راه ولایت رو کج بکنی. و ایشون مسبب و مبتکر جریان سخیفه تا اینجا که من خبر دارم بودم و او سوالی هم که از حضرت عالی در شیراز کردم در این مورده. و صحبت آخرم اینه که انشاءالله بیشتر به شیراز تشریف بیارید که بیشتر مردم، همینطور که جناب آقای چمادار هم قبل از من صحبت کرد، و مردم بیشتر از به اصطلاح موعظه جناب عالی، سخنرانی جناب عالی، جناب عالی بیشتر استفاده کنن. من بیشتر از این مصدق اوقات جناب عالی نمیشم و دوست دارم از تلویزیون گوش بدم و خواهش میکنم اون جریان مصدق سخیفه و اون جریان آیشه که شبکه ظلمت زیاد داره این روزا گرد و خاک میکنه بیشتر به این موضوع بپردازید. من دست شما رو میفشارم و از دبیران شیراز و استان فارس هستن. تشکر
خواهش میکنم. ارتباط صدا خدا نگهدار.
خواهش میکنم. موفق و معید باشید جناب آقای کشفی.
عزیزی که پشت خط تشریف داره سلام عرض میکنم.
الو.
شبکه جهانی ولایت برنامه حبل المتین بفرمایید. سلام.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟
زنده باشید یا علی مدد. بفرمایید.
سلام. تشکر از آقای قاف قزوینی و اسما. خواستم استوری مطرح بکنم که آیه کلینی و صافی در شرح آیه ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا آیه در مورد ابوبکر عمر نازل شده. خواستم صاحب کنم آیه هست در موردش نازل شده یا نه. استفاده میخواستم بکنم.
دوباره بفرمایید. متوجه نشدم جناب رحیمی.
بله بله، این یه آیه هست ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا.
بله.
در آیه هست که نوسته این خبیه درچنه سکت نازل شده. چشم بعد در کتاب حیات القلوب جلد دو صفحه 226 از مجلسیه که باز اصحاب پیامبر بعد از رحلت پیامبر مرتد شدن به دو سه نفر که ابوذر و سلمان و مقدار. این درسته یا نه؟ این دو تا فرق.
خواهش میکنم. چشم.
دوست دیگری که پشت خط تشریف دارن سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم قربان.
سلام علیکم. زنده باشید.
خدمت جناب علی و آقای دکتر قزوینی سلام عرض می‌کنم.
سلام
علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر قزوینی علاقی هستم.
بله بفرمایید. خدمت شما هستم جناب.
من صحبت خاصی ندارم. البته حتی من چون سری اومدم الان خدمتتون نبودم، تو خونم نبودم، نمی‌دونم موضوع برنامه‌م چیه. فقط می‌خواستم یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید.
میخوام در رابطه با این انفجاراتی که در سطح ایران یا در سطح جهان روی میده، اینا مورد قبول اهل سنت نیستن. این رو میخوام امت اسلام، کسایی که صحبتام رو میشنون، کاملا بدونن که ما مسئله قتال یا مسئله جهاد در قرآن مشخص شده. قرآن فرموده قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، شما با کسانی که با شما می جنگن. اگر در جنگ بساز کسی جنگی رو انجام میده تصور میکنه این جهاده، وقتی که مردم رو میکشه این با نصوص قرآن و سنت قابل قبول نیست. این انفجاری که از محبت اتفاق شده، البته نمیدونیم کاری کی بوده، کار هر کسی بوده. ما موضعمون رو الان اعلان میکنیم دنیا بفهمه. جناب آقای دکتر قزوینی مطلع باشن، خدمتشون عرض میکنم این کار مورد قبول ما نیست. ما عرض کنم با اهل ایمان، کسانی که در اله الا گو هستن، ما معتقد به خشونت نیستیم. ما فکر میکنیم کار فرهنگی، مسئله دعوت و تبلیغ و نرمش بهتر میتونه سازگار هستش با روح دین، میتونه بهتر کارایی داشته باشه. این کسایی که داره این کار رو انجام می مورد قبول من نیستن. هیچ کس این مسئله رو نسبت نداره علمای اهل سنت. نگن اهل سنت این نظر دارن. حالا ما میگیم اگر کسایی هم دارن اینا دارن اشتباه میکنن. اگر هم مسئله ثابت حالا معلوم نیست. این کی بوده؟ آیا از آمریکا اومده؟ از خارج اومده این کار رو انجام داده یا کی بوده؟ مشخص نیست. ما گروه خاصی رو متهم نمیکنیم چون نمیدونیم. نه اینکه ترسی داشته باشیم. بعدن در رابطه با خواهری که زنگ زده بودن، ببین خواهر عزیزم شما جای خواهر من هستید. من در دنیای روشن مادرم 4 ساله بود که فوت کرده مادرم نداشتم. من تنها خواهری دارم، شما رو هم جای اون خواهرم میذارم. عزیز من، خواهر من، شما معتقد به دیالوگ مگه نیستید؟ شما معتقد به مناظره نیستید؟ ما میخواییم پلی ارتباطی رو بین امت اسلام قرار بدیم. به خدا قسم آقای دکتر قزوینی، اگر بفرمایید مناظره نکن صحبت نکن، به خدا قسم صحبت نمی کنم. مگه ما سر دعوا داریم؟ ما میخوایم مراجعه به قرآن بکنیم، به سنت بکنیم. آقا بفرمایید مراجعه قرآن چی فهم در رابطه هر موضوعی، شما در رابطه با نظام سیاسی اسلام، در رابطه با نظام قضایی اسلام، در هر موضوعی ما باید مراجعه بکنیم و بعدا مناظره. ارتباط بین امت اسلام این قطعا مایه سعادت، مایه تکامله. اگرم بگن آقا صبح نکن، به خدا قسم زنگ نمیزنم. بعدا میخواستم خدمت آقای دکتر قزوینی مستر رو نقطه به خدمتون عرض کنم که باید کاری بکنیم. جناب آقای دکتر قزوینی، الان امت اسلام در مصیبت بزرگی گرفتار شده. من عرض کردم بایستی سعی کنیم فاصله ها رو کم بکنیم. رسالت انبیاء این بوده. مگر رسالت پیامبر اسلام غیر این بوده؟ مگر پیامبر خدا غیر اینو خواسته؟ مگر اونایی که معتقد به تقریب بودن غیر اینو خواستن؟ به خدا قسم من منظورم اینه، به خدا قسم، نه اینکه دین رو قربانی بکنم. من تصور و تفکرم اینه، معتقدم، چنین میاندیشم که دین خدا میخواد روح برادری، روح به هم نزدیک شدن رو از کنم در بین انسان ها نهادینه بکنه. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. خب اینو که من خدمتون اصلا میگم، روح دین، روح برادریه، این نباید فقط مسائل نظری باشه، مسائل تئوری باشه، بایدی به صورت اجرا برسه. اجرا هم چگونه میشه قربان؟ اینه که از کنم باید حقیقت رو اعتراف کرد. این وسیله نزدیکی میشه. ببین این اتهامات و این مشکلاتی الان در رابطه با حضرت عایشه رخ داده. جناب آقای دکتر قزوینی، جناب علی، من فرمودین در مورد حضرت عایشه، براستی خیلی استفاده کردم خدمتتون، خیلی خوشم اومد. کسی هم مگه آقای قزوینی نگفتن در رابطه با حضرت عایشه؟ فرمودن ام المؤمنین. این مسائل واقعا زمینه رو برای نزدیکتر شدن فراهم میکنه. به خدا قسم کسایی که در لندن، قول شما فرمی لندن نشینا، اینا معلوم نیست، خدا میدونه اینا جاهلن یا میخوان وضعیتی درست کنن که بین امت اسلام تضاد بیشتر، از این بیشتر خون امت اسلام ریخته بشه. خب من شرمندم که مطلب و
خواهش میکنم.
نقطه آخر رو خدمت عرض کنم دیگه، مرخصم اگه فرمایشتم بود من میرسم.
نه ممنونی، متشکریم.
از اینی بعدن قرار بود خدمتون برسیم، اگر برسیم یه خدمتون یا نرسیم
ما در خدمت شما هستیم. تشریف بیارید قدمتون رو چشم ما هست، هر وقت تشریف بیارید عزیز ما هستید، براتون مقدور باشه تشریف بیارید، ما افتخار میکنیم. و مشکل باشه تلفنی قبلا برای شما از کنم، از همونجا شما بتونید عکستون رو برای ما بفرستید، ما براتون وقت میگذاریم 10 دقیقه، 1 ربع نیم ساعت شما صحبت کنید، حالت گفتگوی دوستانه هم باشه. ما کاملا هم از حضرت عالی که مؤدبانه صحبت میکنید، هم از دیگر عزیزان اهل سنت که مؤدبانه صحبت میکنن، ما با کمال میل و با آغوش باز استقبال میکنیم. و این حضرت عالی قضیه انفجار اخیر مهاباد را که این دشمنان کوردل و پس فطرت و ذلیل و عجیر بیگانگان که جرأت این که بخوان فرضاً اگر شما مشکل سیاسی هم دارید بیاید با سیاست مدارا بجنگید، بیاید در عرصه سیاسی و نظامی بیاید بجنگید. 4 تا زن و بچه زبان بسته که کنار خیابان هستن، اینها را به خاک خون کشیدن این نشانه پستی شماست، رذل شماست. یعنی معلومه که شماها واقعا در جیره خار شدن دشمنان اسلام و بشریت، یعنی دیگه نهایت مرتبه رذل رو شما گرفته اید. آخه این دیگه
مردانگی که هیچی. حتی من گمان میکنم وحشی های جنگل هم به افرادی که تقریبا قدرت دفاع ندارن رحم میکنن. شما از اونها هم گذراندید و ما هم میدانیم جناب آقای علاقی دامن عزیزان اهل سنت ما از این طور قضایا کاملا مبرا هستن. اینا دشمنان اسلام، تحریک کسانی که میخوان بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنن. در رابطه با قضیه عایشه ام المؤمنین هم که ما عرض کردیم بارها، زنان پیغمبر رو اصلا ربطی به ما نداره. قرآن داره صراحت داره برای اینکه و ازواجه و امهاتهم، یعنی کسی اگر بخواد بگه زنان پیغمبر ام المؤمنین نیستن، در حقیقت داره انکار قرآن میکنه دیگه، برو برگرد نداره. حالا اگر کار خلافی انجام دادن غیره، ما میتونیم بگیم بله عایشه، حفصه، ام سلمه، فلان فلان این کارهای خوب رو کردن، این کارهای بد رو هم کردن، چون ما معتقد به عصمت اونها نیستیم، حتی به عصمت حضرت خدیجه سلام الله علیها نیستیم، تاثیر حضرت به عایشه و حفصه و ام حبیبه. ولی این که ما بیاییم بخواهیم جسارت کنیم و وقیحانه شیعه سنی را به جان هم بندازیم، به قول یکی از آقایان مراجع میفرمود اونهایی که در لندن این بازی رو درآوردن، اینها مشخصه که سازمانهای جاسوسی و بعضی از دشمنان اسلام پشت قضیه هستن که این کارو دارن میکنن. ولی من گلایم از اونها نیست، گلایم از این آقایان شبکه به اصطلاح نور یا به تعبیری که دیگه شبکه ظلمت شده، که من همین دو شب برنامه امشب نتونستم گوش کنم چون همزمان با ما اونم برنامه داشتن، اینهایی که این همه دارن بلبل زبانی میکنن، این همه حد میزنن و میگن نمیدونم چرا شیعه ها محکوم نکردن، خب ما چیکار کنیم؟ به قول لهم آذان لا یسمعون، لهم اعین لا یبصرون، نه چشم بینا دارن نه گوش شنوا دارن. من در شب دوشنبه از صدها از شخصیت علمی در ایران، در کویت، بحرین، عربستان سعودی این قضیه را محکوم کردم. حالا شما چشمتون نابیناست نمیبینید، گناه ما چیه؟ یا اون آقا اومده تونید هیچ کدام از آیت الله ها همچه چیز نکردن. اولا خود جناب آیت الله سید کمال حیدری محکوم کرد، بنده محکوم کردم، از آیت الله رضوان مکارم شیرازی محکوم کردن. حتی قبل از این قضایا، این رو من رسما دارم عرض میکنم، حضرت آیت الله رضوان شبیری زنجانی، آیت الله رضوان وحید خراسانی، آیت الله صافی گلپایگانی، بارها و بارها با این دوتا گوشانم شنیدم فرمودن آقا هر گونه اهانت به اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت خلاف شرع حرامه. و هم بیانیه که خود آیت الله رضوان وحید خراسانی دادن در تمام رسانه ها کاملا مشخص کرد موضع مراجع ما را در برابر اهانت و فحاشی به اهل سنت، رسالت به مقدسات اهل سنت. خب حتی من دیشب من جناب اعراب دیدم یک جوان شیعه آمد گفت بله فلانی آمد از آیت الله مکارم شیرازی نقل کرد که محکوم کرده، بلافاصله تلفن شکست کردن بلافاصله. خب آقا شما چرا گفتی خانم عایشه، نگفتی ام المؤمنین عایشه؟ خب اصلا در اصطلاح ایران واژه خانم بالاتر احترامه. یک جوان شیعه بیشن ام المؤمنین شاید خیلی متوجه نشه، ولی وقتی میاد میگه خانم عایشه، یعنی میخواد بالاترین احترام رو بکنه. شما نمیفهمید، شعور شما نمیرسه. آقا شما چرا ام المؤمنین نگفتی، خانم گفتی، پوری تلفن شکست کردن. یعنی این مشخص برای اینکه اینها نمیتونن مطالب بچه شیعه ها را، حتی جوان 25 ساله را هم بر نمیتابن. و همینطوری یک جانبه آقا چرا اینها نگفتن، چرا چنین نکردن، چرا چنین باید میکردن، در رسانه های مشهورشون میگفتن. خب الان خود شبکه جهانی ولایت حداقلش 20 برابر شبکه شما ما بیننده داریم. من خیلی عذر میخوام، جدیدترین آماری که دوستان ما به صورت تقریبی به من دادن، ما الان بالای 25 میلیون در 4 قاره بیننده داریم. در آمریکا، کانادا که شما اونجا بیننده یک تونه هم ندارید، در قاره آفریقا دوستان مرتب ما ایمیل میزنن، در کل اروپا بیننده داریم، در کل کشورهای آسیایی یا کشورهای عربی بیننده داریم، در تاجیکستان بیننده داریم، در افغانستان، پاکستان، حتی بخشی از شبه قاره هند ما بیننده داریم. ما رسما اینجا اعلان کردیم. ما حالا شما چشم بینایی ندارید و گوش شنوایی ندارید،
و دارید یک جانبه به قاضی میرید، هم خودتون مدعی هستید، هم قاضی هستید، هم مجری هستید، هر چطور میخواد میبرید، میدوزید، خراب میکنید، توهین میکنید، برکس به نقاب میزنید، این راه رسم خلاصه تحقیق نیست. اون وقت اسم شبکه دارم میذارد آقا این نوریست میتابد. بله ظلمتیست که همه جا را داره فرا میگیره، سرابیست که دارید به مردم نشان میدید. و ما بارها گفتیم کارشناساتون بیان برای مناظره، ما آماده هستیم با هم صحبت کنیم. جناب آقای حجری هم روز عید فطر اعلام کرد من شرایط فلانی رو قبول دارم. این فقط به مجرد اعلام نیست، بنده خدمتشون عرض کردم اگر ایشون میتونن تشریف بیارن ایران، بنده تمام هزینه هایشون رو تقبل میکنم، اینجا هم هر چند روزی بمانن قدمشون رو چشم ما، و اگر نه نمیتونن تشریف بیارن اینجا، مقدمات رفتن ما را به امارات مرکز این شبکه فراهم کنن با هزینه خودم. راه سوم من پیشنهاد کردم ایشون بیان تلفنی، همونطوری که با اون شبکه عکسشون رو میگذارن صحبت میکنن، اینجا هم ما عکسشون رو ما میگذاریم ایشون صحبتشون رو بکنن، ولی گفتم به شرط اینکه این صحبت ها در اون شبکه نور هم پخش بشه. این یکی از شرط های ما، نه شرط بنده، غالب بیننده های ما به ما زنگ زدن، ایمیل زدن، پیامک زدن، گفتم فلانی با این شرط بپذیرید که اون شبکه هم مناظره رو پخش کنه. چون ایشون البته شرطش این بود من در یکی از استودیوهای شبکه نور حاضرم با فلانی برایشان رو در رو مناظره کنم. ما بوده ما از خدا منحصر رو در رو باشه، هم در شبکه شما باشه، اگر بتونید همچه مقدمات جناب آقای حیدری فراهم کنید ما از حضرت عالی ممنون هستیم. حتی بعضن از علمای اهل سنت از زاهدان من زنگ میزنن که آقا این قضیه مناظره چی شد. ما یک سری از پیامک هایی که ما اون هفته داشتیم هم این شب هم آمده، الان من بعضی از پیامک ها را اجازه بده جناب آقای عرابی با اجازه برادران عزیز و آقای افتحی مثل خیلی وقت پشت خط هستن از اهواز، ما صحبت های آقای افتحی رو میشنویم و بعد یک چند مورد هم من این پیامک هایی هم که آمده بعضی از عزیزان نمیتونن تلفن بکنن، مجبورن پیامک بدن، حداقل ما در لابلا 3-4 تا پیامک ها رو هم بتونیم بخونیم. جناب افتحی ما در خدمت شما هستیم از اهواز.
جناب آقای افتحی بفرمایید. الو
ظاهرم قطع شده.
قبل از اینکه ارتباطمون برقرار بشه من ازشون عذرخواهی میکنم چون خیلی وقت بود که ایشون منتظر بودن. فرماشات از سالی من هم دلم نمیومد قطع کنم فرماشات از سالی، خلاصه ازشون عذرخواهی میکنم بابت اینکه معطل شدن. تمام کارم حالا تا این ارتباط برقرار بشه شما
نمیدونم اگر الان هست جناب آقای نیکی از آبادان رو خط هستن اگر
بفرمایید. الو سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایید.
خوشحال باشید.
ممنون زنده باشید.
تشکر از برنامه زیبا و قشنگتون و همچنین تشکر میکنم از بیانات مستند و مستدل جناب آقای ممنون هستم و هم تشکر میکنم. سوالی که داشتم اینه درباره توسل هستش. توسل ما میگیم که در زمان پیامبر جایز بود چون که ایشان زنده بودن و حی بودن. بعد درباره ائمه دیگه قائل هستیم که باشه میگیم که اینام جائز هستش به خاطر اینکه اینا شهید شدن، ولی آیا خود پیامبر هم شهید شد که ما بهشون بکنیم بعد بگیم ایشون هم زنده هستن؟ این سال اوله. به سال اگر خواهیم جواب بگیم سال دوم مطرح کنم.
بله پیامبر نه تنها شهید، رئیس شهدا. برادر عزیزم اگر بناد یک فردی به دستور پیغمبر بره به جنگه و کشته بشه شهید باشد، پیغمبری که فوق این قضایاست، پیغمبر فوق شهداست، فوق همه انبیاست. و اضافه بر این ما معتقد هستیم پیغمبر اکرم هم شهید شده به خاطر سنی که به حضرت داده شد، حالا یا به واسطه یهود یا غیره. و ما در
میشه اگر
سایت رو هم ثابت کردیم شهادت حضرت رسول
میشه این مستندات همین قضیه شهادت رو بر ما بیان کنید؟
اگر شما مراجعه کنید به سایت ولیعهد خط تیره aj.com، اونجا تحت عنوان آیا پیامبر اکرم شهید شد، پیامبر اکرم مسموم از دنیا رفت، اونجا ما حدود 40-50 صفحه مدارک و مستنداتی از شهادت حضرت رسول اکرم از منابع شیعه و سنی را اونجا ما دادیم. خود امام صادق هم فرمود ما منا الا مسموم او شهید. ما 14 مسموم یا شهید شدیم یا مسموم شدیم.
بخشتون دارم حاجا. یک مسئله دیگه این که
بفرمون.
در این بعضی وقتا ما این شبکه های صفا یا شبکه های نور یا شبکه های وصال رو که ما میگیریم اینا تحلیل میزنن که شیعیان دارن توهین به ام المؤمنین عایشه کردن، عمر کشون کردن و مسائل چیزی کردن. جالب، من در صحیح مسلم یک قضیه خوندم که شخصی میاد پیش پیامبر و میگه که آیا پدر من در جهنم بوده یا نبوده؟ میگه بله پدرش ما در جهنم هستش. اینم که ناراحت میشه بره بیرون، پیامبر بهش میگه ناراحت نشو چون پدر من و شما در جهنم هستیم. حالا من سوالم اینه که اگر واقعا ما داریم طعنه به عایشه میزنیم و نقص پیامبر میکنیم به اصطلاح خودشون، آیا این توهین به پیامبر نیست؟ نقص پیامبر نیست؟
پیامبر هستی هیچی. اینها برای شما از کنم معتقد هستن حضرت عبدالله در جهنم، آمنه در جهنم، ابو طالب پدر امیر المؤمنین در جهنم. اینا هیچ کدام اهانت نیست، اینا قلب پیغمبر رو نمی آزارد. این که بیان در خانه دختر پیغمبر و بگن یا بیایید برای بیعت یا قسم به خدا خونه رو با آتش می کشیم، اصلا اینها که قلب پیغمبر رو نمی آزارد اصلا و ابدا. اینها از مصادیق آیه 57 سوره احزاب نیست، ان الذين يؤذون الله ورسوله نیست. فقط اگر کسی آمد به عایشه زیارت کرد، این قطعا قلب پیغمبر رو میرنجاند و پیغمبر اذیت میشه. اذیت پیغمبر هم لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب عليم امثال اینها. اینها یک جانبه به قاضی رفتن هست. و آنقدری که در کتب اهل سنت به عایشه توهین شده، یک هزارم آن در کتب شیعه به عایشه توهین نشده. حالا یکی از چیزهایی که برادر عزیزمون آقای کشفی از شیراز داشتن، گفتن ما یک بحثی درباره عایشه داشته باشیم. اگر چنانچه عزیزان توسط پیامک واقعا ما بدانیم اکثریت بینندگان ما یا یک قدر قابل توجه از بینندگان ما از ما تقاضا کنند که در رابطه با عایشه بحثی را شروع کنیم، چشم، من دو سه جلسه در رابطه با عایشه اینجا مفصل از منابع اهل سنت یک روایت هم از کتب شیعه نمیخوانم الا اون مواردی که بخوام از کتابهای شیعه به عنوان دفاعیه داشته باشم. من انشاءالله اونها رو حاضرم در خدمت بینندگان عزیز باشم. من جناب آقای ظاهران شاطری از شیراز، اگر دیگه به عزیزان دیگه تلفن ها رو دیگه وصل نکنن، من 3-4 تا هم از پیامک ها رو هم بتونیم ولو فقط بخوانیم، دیگه به جواب نمیرسیم. الان دیگه نزدیک 12 هست، یعنی 12.5 3-4 روز قبله.
بفرمایید.
سلام جناب آقای سید حسینی قزوینی.
سلام علیکم، بفرمایید.
پس از عرض سلام و ارادت خدمت پیشگاه امام زمان و دانشمند محترم جناب آقای قزوینی، یک موضوعی رو میخواستم تذکر بدم در رابطه با اون سوالی که یکی از بینندگان زده بودن و در رابطه با حمله اعراب توسط خلیفه دوم صادر شده بود و یک موضوعی رو عنوان کردن آقای دکتر که لکه ننگی رو اسلام بر دامن خودش گذاشت و با اون حمله اعرابی که به ایران کرد. منظور دکتر رو بعضی از بینندگان و عرض میخوام به مخالفین و اونهایی که حقیقت کجزوی فکری دارن اینه که الان دکتر رو متهم میکنن روی این مسئله که چرا گفتید اسلام. نظر شیعه اسلامیه که در ذهن و فکر و قلب و دل خلیفه دوم بوده. نظر دکتر حسینی، من از همینجا میخوام بگم که نظر دکتر حسینی اون اسلام نبوی نبوده، اسلام علوی نبوده، اسلام مصطفی نبوده، اسلامی بوده که خلیفه دوم در نظر داشته با اون جنایاتی که مرتکب شدن. یکی و دیگر این که میخواستم پیشنهاد بدم که یک خط جداگانه‌ای برای مخالفین و آنهایی که غیر شیعه هستن ترتیب بدید، مثل شبکه اهل بیت که آقای اللایاری کارو خیلی راحت کرده. شیعه در کانال خودش از شماره خودش استفاده میکنه و مخالفین هم از شماره مخصوص خودشون استفاده میکنن و اگر اینا جا به جا بشن اصلا باشون ارتباط برقرار نمیکنه.
اینو من میخواستم ملتمسانه عرض کنم که خیلی هم به نفع بینندگان و خیلی به نفع خود آقای دکتر هست. این دو موضوع و موضوع اصلی من که دل من رو به درد آورد، اون کسی که سینه چاک خلیفه اول دوم سوم و عایشه بود و میگفت که در شبکه اهل البیت آقای الله‌یاری گفته که اگر کسی در نماز خلیفه اول دوم سوم عایشه رو لعن نکنه اعمالش مورد قبول نیست. این تهمت افتراء است که به یک عالم فرزانه و دانشمندی مثل آقای الله‌یاری که میفرماید اگر کسی که لعن نکنه اعمالش مورد قبول نیست. آقای عبدالخالق یا عبدال نمیدونم کی بودی، آقای الله‌یاری شما چی کار دارید که اگر افغانی بره از در جاد افغانستان شرکت بکنه و از ملتش دفاع بکنه؟
برادر عزیز ما، ممنونیم از بزرگواری شما. در رابطه با اون عبارتی که من عرض کردم مربوط به سربازان عرب بود که در ایران کارهایی رو انجام دادن، جنایاتی رو مرتکب شدن، اینجا حتی در منطقه گرگان آمدن مردم را امان دادن و تمام مردم را قتل عام کردن و آن باعث شد چهره اسلام در اذهان مردم مخدوش شد. آمدن در یکی از جنگ‌ها 1000 نفر را به صف بستن، با تیر چشمه های این 1000 نفر را در آوردن، اصلا به عنوان جنگ العیون، قذبت العیون چیز کرد. ما در هیچ یک از جنگ‌ها نداریم که بیان مخالفین رو و دشمنان اسلام رو چشمشون رو به این شکل کور کنن. و بعضی از اتفاقاتی که توسط اینها در ایران اتفاق افتاد ما کاری نداریم، مردم را به اون اسلام اصیل، اسلام محمدی، اسلام قرآنی، اسلامی که اهل بیت از او دفاع می کنن بدبین ساخت. نظرمون این بوده. حالا انشاءالله اگر در این زمینم فرصت شد من مدارک رو عرض می کنم. در مجله افق و حوزه، الان من شمارش یادم نیست، سال گذشته به مناسبت اینکه یکی از این آقایان از بنی امیه دفاع کرده بود، بنده 3 مقاله نوشتم. مجله افق و حوزه از مجله های رسمی حوزه علمیه قم هست، رو سایتمون هم هست، دفاع از بنی امیه، اونجا من مفصل مدارکش رو عرض کردم. و یکی از سوالاتی هم که مراجعه کننده به سایت ما داشتن، دوستان ما این فایل رو آماده کردن، شاید همین امروز فردا روی سایت بره. اما اینکه برادرمون فرمودید که خط جدایی برای مخالفین هستم، من با این روش 100% مخالف هستم. اصلا این در حقیقت توهین به اهل سنته. ما اصلا با واژه مخالفین تعبیر نمی کنیم. مرحوم آیت الله لزما سیستانی میگه لا تقولوا اخواننا اهل سنه، نگید برادران اهل سنت، بل قولوا انفسنا اهل سنه، بگید عزیزان اهل سنت ما. وقت ما بیاییم یک خطی میگیم این خط مال مخالفین، این خط مال شیعیان، این اصلا خلاف نظر مراجع ما هست. ما این برنامه‌ای که ما داریم، عزیزان اهل سنت میتونن تشریف بیارن صحبت کنن. من درس کردم اگر ما 10 تا خط بگیریم، من دوست دارم 7 تا خط از آیان اهل سنت بگیرم، 3 تا خط را هم از شیعیان. فرضاً اگرم بنا باشه ما خط معین کنیم، میگیم 1 خط ویژه عزیزان اهل سنت طبق فرمایش مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله لزما سیستانی، یکی هم می‌نویسیم عزیزان شیعه، برادران شیعه می‌نویسیم ما اگرم بنا باشه. و این که مطلبی رو نقل کردن از آی الله‌یاری، من چون من نشنیدم جوابشم ندادم، من چون من وقتی قضیه رو نشنیدم برای شما عرض کنم صحت صغمش برای من محرز نیست و من بر خودم هم لازم نمیدانم بر اینکه جواب او را هم بدهم. از این حرفا زیاده، اگر مدرک قصعی برای ما بیارن ما اونجا دیگه ملزم هستیم جواب رو بدیم. اجازه بدید جناب آقای عرابی، من یکی دو مورد هم برای شما هم یه تلفن ها دیگه بینندگان عزیز من عذر میخوام، یکی دو مورد هم از این برای شما عرض کنم. پیامک هایی که برای ما آمده، عزیزی برای شما عرض کنم با 916 زنگ زدن، ظاهرا از همون منطقه شیراز، که به فلانه بگید این دلائل رو پیش آقای ملازاده هم ببرن. خب آقای ملازاده را ما در این حدی که بخوام برای شما عرض کنم حساب کنیم نیست. البته ما بیشون گفتیم ایشون بیاد با جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای یزدانی مناظره کنن. البته ما آقای یزدانی و آقای رو خیلی بیش از اینها میدانیم، یعنی بنده معلومات و اطلاعات جناب آقای یزدانی رو شاید هزاران برابر از جناب آقای ملازاده بیشتر. بنده اهل فحش اهانت نیستم، گرچه ایشون غیر از اهانت و فحش چیزی دیگری نسبت به ما ندارن. برادر عزیز، برای شما خونم گفته که شما را به خدا اعلام کنید که شبکه ظلمت به شیعیان اجازه صحبت نمیدهد. بله، خب دیگه کسی که برای شما عرض کنم برنامه های اون آقایان را ببینن دیگه مشخصه که این وضعشون چطوری هست. برادرمون جناب آقای عبدالکریم حیدری. برادر دیگری برای شما عرض کنم با 916 باز زنگ زدن که گفتن که با آقای مدری بفرمایید که چرا میگن یا علی مدد، مگر مسلمانان از علی استعانت میگن یا از خداوند؟ این رو هم من جوابش رو برادر عزیزم دادم، اگر ما یا علی میگیم همون یا ابانا استغفر لنا. برادری زنگ زدن باز 915 منطقه شرق کشور، حالا نمیدونم یا استان خراسان بوده یا استان سیستان بلوچستان. سلام خدمت دوستان، در زندگی آرزویم این است یک بار در زندگیم دست شما را ببوسم. از زاهدان عذر میخوام. ما از شما تشکر میکنیم، ما راضی به این بزرگواری شما نیستیم، ما را دعا کنید، دعای شما برای ما بهترین خدمت هست. خسته نباشید، قرآن برای زنده ها نازل شده، چرا برای مرده ها میخوانیم؟ ممنون. برادری باز زاهدان از قسمت زاهدان تماس گرفتن. نه عزیز، ما خودمانم این اعتراض رو داریم که قرآن برای زنده ها هست، قرآن برای این نیست که بریم بالای قبرها بخوانیم یا در جهیزه دخترانمون قرار بدیم یا در مسافرت ها بالا سر مسافر بگیریم. بنده خودم شخصا با این روش ها کاملا مخالف هستم و حتی یکی از این عزیزان در جمهوری اسلامی اعلام کرده از مسئول رده بالا اگر در آمریکا 200 تا قرآن را آتش بزنن ما 200 میلیون 200 هزار قرآن چاپ میکنیم. من گفتم ای کاش این عزیزمون میگفتن ما میاییم 200,000 برنامه قرآنی در جهان در صدا و سیما و برنامه های ماهواره ها میگذاریم، مردم رو با قرآن آشنا میکنیم. قرآن چاپ کردن هنر نیست، مفاهیم قرآن رو در اذهان مردم بردن هنر هست. من همین امروز بعد از نماز صبح وارد اینترنت شدم، دیدم اولین خبری که آمده بود روی سایت های خبری نوشته بودن فقط در واشنگتن به خاطر اهانت به قرآن در یک هفته 180 نفر از جوانها مسلمان شدن مسیحی ها. خب این برکت این آقایان بوده، از او شود سبب خیر اگر خدا خواهد. برای شما عرض کنم با سلام، همه ما به گواه قرآن می دانیم که ایمان اعتقاد به توحید نبوت و معاد استوار است. حالا این اختلافات کلامی یا فقهی بین مذاهب اسلامی و حتی بین ادیان چه ارزشی و جایگاهی دارد؟ سادات و البته 912 است، منطقه همون تهران یا برای شما اصلا اطراف تهران هست. برادر از من، بحث ما این نیست که بحث اختلاف مذاهبی نیست، ما بر این عقیده هستیم که این مسائل باعث شده از اهل بیت که جدا شدن این روایات حالا ما انشاءالله در هفته آینده روایات و اسرائیلیاتی که وارد کتب عزیزان اهل سنت ما شده حتی در صحیحین، حتی در حوزه توحید، در حوزه معاد، حوزه نبوت، اینها در حقیقت آبرو و چهره مقدس اسلام را مشبه کرده. اسلامی که نسبت به نبی مکرم داره میگه انک لعلی خلق عظیم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، این پیغمبر در صحیح بخاری تصمیم میگیره خودکشی کنه، در یک شب با 11 نفر از همسرانش همبستر میشه، نمیدونم عایشه را به گردنش سوار میکنه، شوی تماشا میکنه. خب اینها در حقیقت اهانت به پیغمبر اکرم هست. یا میاد میگه فردای قیامت جهنم شعله میکشه، هر چه از مردم را میریزن جهنم میگه هل من مزید، بازم برید، تا خدای عالم قدمش میگذره داخل آتش، آتش جهنم که قط 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 دیگه بسه. خب این توهین به خدای عالمه، این جسارت به خدای عالمه. اگر یک مسلمان این روایت از گسته بینیده جای داره، ما دنبال این هستیم که اینها رو معرفی کنیم، بگیم اینها ارتباطی به اسلام نداره. حضرت موسی که قرآن او را از انبیای اولوالعزم مرسل مخلص
نه مخلص معرفی کرده، ولی موسای صحیحه میاد نمیدونم یک جا مخواد گست کنه، بعد از این که از رودخانه میاد بیرون لباساش شلوارش پیراهنش رو یک سنگی بوده، سنگ بر میداره شلوار و پیراهن آقای حضرت موسی را فرار میکنه، حضرت موسی هم دنبال سنگ، صوبی حجر صوبی حجر، آی آقای سنگ لباسام رو بده. بعد میاد تعدادی از بنی اسرائیل حضرت موسی را لخت مادرزاد میبینن، این خلاف قرآن هست، این نبوتی که این آقایان معرفی میکنن ارتباطی به موسای قرآن نداره. اگر ما این مبحث رو مطرح میکنیم به خاطر این هست. برادری هم 919 زنگ زده، برای شما عرض کنم آرم شبکی ولایت قابل خواندن نیست، لطفاً درشت بنویسید. چش این رو ما تذکر میدیم. اجازه بدید من یک موردم بخوانم برای شما عرض کنم. برادر عزیزمون برای شما عرض کنم با 915 زنگ زدن، ظاهراً یا مشهد یا زاهدان. با سلام، آیا درست است که پیامبر 4 مرتبه زهر دادن؟ به دست چه کسی؟ به دستور چه کسی؟ و با پول چه کسی بوده است؟ عرض کردم این رو ما در سایتمون مفصل آوردیم، این که به نبی مکرم زهر دادن توسط چه کسانی بوده، چه توسط یهودی ها، چه قبل از رحلتشون توسط بعضی از امهات مؤمنین، چه قضیه حدیث لدود اونجا مطرح است، یه مقدار مسئله مشکوک. البته ما این اتهام رو نمیخوام ببندیم، ولی سوالی است که باید آقایان اهل سنت به این قضیه برای شما عرض کنم جواب بدهن. من برای شما عرض کنم این رو اگر برام ثابت بشه که این آدرس ها درست هست، شیعه میشوم محمودی. برادر عزیزم این رو من این آدرس هایی که دارم عرض میکنم، اگر یک مورد پیدا کنید خلاف هست، یک مورد پیدا کنید خلاف هست، برای هر یک موردش 100,000 تومان جایزه میدم. از این بهتر شما این رو میتونید با سایت ما مکاتبه بفرمایید. اگر نیاز شد ما تصویر این کتاب ها را هم یا آدرس دقیق این کتاب ها را از سایت های اهل سنت برای شما ما ارسال میکنیم، ولی ما نمیخوام بگیم شما شیعه بشید، نه، همین اندازه براتون ثابت بشه این عرائضی که ما داریم عرض میکنیم درست است. یک عزیزی از کردستان، این عزیز منم ظاهرن از 918 از طرف ظاهرن منطقه کرمانشاه زنگ زدن، یک عزیزی پارسال بود زنگ زد به من گفت فلانی شما که در فلان ماهواره صحبت میکردید، من خانمم فارغ التحصیل دانشگاه، اول میخندیدیم بودم شیعه ها از این حرفا میزنن، میگفت یه دقیقه خانمم، من گفت فلانی برای نمونه بیاد این کتاب ها را که ما داریم تو کتاب خانمون یا بریم تهیه کنیم نگاه کنیم این چیه قضیهش درسته یا نه. آدرس اول نگاه کردیم درسته، دوم سوم، میگم ما دو ماه سه ماه با خانمون این آدرس های شما را تدبیر میکردیم، دیدیم واقعا درسته، برای ما محرز شد مذهب شیعه حقه. بعدشون میگفت برای شما عرض کنم من شیعه شدم، خانمم شیعه شده، من میخوام بیام قم دفتر یکی از آقایان مراجع، اسم من به نام یکی از خلفاست، یک نامه به اداره ثبت احوال استان کردستان بنویسید مثلا اسم من رو تغییر بدن. گفتم آقای بزرگوار همچه چیزی از ما ساخته نیست، دفاتر مراجع همچه کاری نمی کنن، شیعه بشید یا سنی بشید اینها دیگه مربوط به خودتون هست. من دیگه بیش از این، البته پیامک ها جناب آقای چیز خیلی زیادتر از اینها بود و من دیگه از همون آخر شروع کردم، یک 7-18 تا از پیامک ها رو خواندم. انشاءالله ما قول میدیم بعضی از پیامک هایی که مال شب دوشنبه بود و بعضی از پیامک هایی که امشب بود نتونستیم، اینها را ما دستبندی میکنیم، به حول قوه الهی تلاش میکنیم شب دوشنبه یه مقدار سوالات جناب آقای اعرابی رو توفیق داشتیم در خدمتشون باشیم فاکتور میگیریم که این پیامک ها را هم انشاءالله برسیم. و من نظرم اینه، من پیامک ها را بیش از تلفن ها خواندم، یعنی در حقیقت خواستم یک تعادلی هم برقرار بشه.
جناب استاد حسینی تمنا میکنم اگر صلاح میدونید در مورد سوالی که آقای اکبری از کرمان مطرح کردن، ایشون فرمودن که عزیزان اهل سنت و وهابیون برای ام المؤمنین عایشه گریه میکنن، عزاداری برقرار میکنن، اما مایی که برای حضرت حسین ابن علی و باقی ائمه معصومین به لحاظ شهادتشون، به لحاظ ظلم هایی که به خودشون و اهل بیتشون وارد شده عزاداری میکنیم رو مشرک میدونن. تمنا میکنم اگر صلاح میدونید یه یکی دو جمله هم تو این زمینه.
بله، من البته این بحث رو من تقریبا دو هفته قبل عرض کردم. این آقایان به خاطر یک اهانت، یک کلمه‌ای که فحشی دادن، جسارتی کردن، یک بحث هوایی تمام شد رد، جایی هم به قول خراب نشد. اینها هزاران فحش دارن تو ماهواره هاشون دارن میدن، این همه سر و صدا و گریه و حقوق کردن، ولی من عرض کردم ما برای شکستن پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها سکت حضرت محسن توسط همین دوستان آقایان انجام شد. آقا امام مجتبی سلام الله علیه جنازش تیرباران شد، مسموم شد توسط معاویه. خب مشخص من در بحث شیراز عرض کردم، الان یادم افتاد. یا برای آقای امام حسین بدن متحرش رو قطعه کردن، عزیزانش رو جلوی چشمش قطعه کردن، نوامیس پیغمبر رو اسیر کردن، شهر به شهر گرداندن. آیا آقایان حاضرن تو ماهواره هاشون یک حق، یک گریه و یا یک اظهار تأسف بکنن، یا بیان بگن آقا لعنت خدا و ملائکه بر قاتلین امام حسین، آیا حاضرن بکنن؟ چون میدونن اگر بگن لعنت خدا بر قاتل امام حسین، اول کسی که متهم است یزید ابن معاویه هست. وقتی یزید رو لعنت میکنن، خب لعنت یزید فراگیره. به قول های طفتازانی از بنیانگذاران علم کلام اهل سنته، میگه آقا ما یزید را فراتر از لعنت میدانیم، یعنی بالاتر از لعنت هم یزید مستحق است، ولی ما میگیم نکنید. چرا؟ ما می ترسیم این لعنت برای شما کنم هی از معاویه به بالاتر تا کار به جاهای باریک بکشه. ولذا ما معتقد هستیم که هر کس این حلقه را تکان بده، برای یزید را لعنت بکنه، این حلقه را تکان بده، متهمش می کنیم داره یک دری را می گشاید که این اگر در گشوده شود، خلاصه کار خیلی به خرابی میرسد. این برداشت عزیزمون خیلی واقعا برداشت زیبا و ظریفی بوده، با اینکه در رابطه با آقا امام حسین ما صدها روایت داریم. نبی مکرم گریه کرده، امیرالمؤمنین گریه کرده، امام مجتبی گریه کرده، حتی خود حضرت آدم درباره او گریه کرده، حضرت ابراهیم، همش از منابع اهل سنت ما قبلا بارها اینها رو بیان کرده ایم.
تمنام کنم از حضرت عالی تشکر میکنم با سعی صدر کامل، هرچند که خدمت دوستان عرض میکنم حرارت وجود و حرارت سینه حضرت استاد جناب آقای حسین قزوینی رو لمس میکنم. دوستانی که توی استدیو حضور دارن و نزدیکترین به ایشون، بنده از نزدیک شاهد هستم که جناب آقای دکتر حسین قزوینی با چه سعی و تلاشی سعی بر تبیین اعتقادات شیعه دارن. کلامی نمونده جز عرض دعا و درخواست سلامتی برای حضرت صاحب الامر. انتهای برنامه رو به رسم همیشه واگذار میکنم به حضرت آیت الله جناب آقای دکتر حسینی قزوینی، بنده هم آمینگوی دعاهای ایشون هست.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد. از امام تقاضا داریم بینندگان عزیز در هر کجای دنیا هستند، حتی تکرار برنامه را میبینن، آمین بگن. شاید آمین یکی از این عزیزان به اجابت برسه. ما در روایت داریم اگر یک جمعی دعا بشود یکی از اینها به اجابت برسد، خدای عالم به تمام اون جمعیت عنایت میکنه. همه آمین بگم. خدایا تو را قسمت میدهیم و آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، هر که سریتر فرد مولای ما، امام زمان ما، سرور ما، تاج سر ما و نور چشم ما را نزدیک بگردان. خدایا ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. الهی به آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران در هر کجا که هستند لباس عافیت بپوشان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. الهی به آبروی محمد و آل محمد حوائج همه را، مخصوصا حوائج مد نظر را، برآورده نما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت در قم، مشهد، و در آمریکا دارن تلاش میکنن که این برنامه ها به نحو زیبا در اختیار بینندگان قرار بگیره و حوائج بینندگان عزیز ما به ویژه اونهایی که زحمت کشیدن با تلفنشون و ارسال پیامکشون خلاصه ما را تشویقمون کردن، حوائج اونهایی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی مدد، خدا نگهدار. آقا خسته نباشید.